سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 70 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست مهندس محمود بشاش به بررسی موضوع شهروند دیجیتالی مسئولیت پذیر، قوانین حقوق مؤلف و تولید کنندگان محتوا و همچنین قوانین تبلیغات و حقوق مصرف کنندگان پرداختند و در آخر سخنان و سوالات شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
خب من سلام میکنم خدمت دوستان، خوشحالم خدمتون هستم و در واقع مدت زیادی است که با محمد و تیمش آشنا هستم و خب البته فرصت نشده بود که به این شکل برنامه داشته باشم. موضوعی هم که انتخاب کردیم، حالا فکر میکنم که تو جلسه قبل یه مقدار مقدر شروع شد، فکر کنم سوالی مطرح شده بود که گفتیم این رو حالا به صورت یک پرزنتیشن کامل در واقع در موردش با صحبت کنیم خدمت شما. که البته موضوع و تایتلی که اینجا هست موضوع خیلی گسترده تر از چیزی هستش که من تو این جلسه پرزنت میکنم خدمتون. حالا بخشی از اون هست و بیشترش هم حالا جلوتر که بریم میبینید دلایلی که من این موضوع انتخاب کردم و حالا روش مقدار تحقیق کردم، بررسی کردم، پرزنتیشن آماده کردم، یه سری اکسپرینس های واقعی هستش و فکر می‌کنم اون قسمتش شاید براتون خیلی جالب‌تر از همه بقیه پرزنتیشن باشه. به هر حال موضوعی که اینجا مطرح میشه احتمال زیاد شما خودتون با یه مقدار سرچ و جستجو توی حالا سوشال میدیا و موتورهای جستجو میتونید پیدا کنید. احتمالاً دیگه چت جی پی تی هم که کاملا میتونه پاسخ خیلی از سوال‌های شما رو بده، ولی با این حال من اینو کاستماایز کردم بر اساس تجربیات واقعی که در واقع خودم داشتم و به این نتیجه رسیدم که این موضوع میتونه برای خیلیا مهم باشه. حالا در مورد اجرای جلسه هم اگر که هر جا فکر کردید میخواین سوالی بپرسید، فکر کنم که امکان پذیر باشه، مشکل خاصی نیستش و به هر حال هر جوری که جلسه‌مون اینتراکتیو تر باشه به نظرم میتونه بهتر باشه. موضوع وبینار برای چه کسانی مفید هست؟ خب من یه لیستی آماده کردم که البته این لیست میتونه خیلی مفصلتر و طولانیتر از این باشه. نمیدونم شما کجای این لیست میتونید قرار بگیرید، آیا در این لیست هستید یا احتمالاً طرحی برنامه‌ای بر خودتون دارید که در این لیست قرار بگیرید. به هر حال مخصوصاً کسانی که جدید میان، حالا قبلش من با محمد یه صحبت کوچیکی داشتم، افرادی که جدیدتر هستن شاید یه مقداری براشون این موضوعاتی که امروز صحبت می‌کنم حساس‌تر باشه. افراد قدیمی‌تر شاید یه مقدار خودشون برخورد کرده باشن یا به جستجو کرده باشن، ولی بچه‌ها جدیدتر و کسانی که می‌خوان یه مقدار جدیدتر در فضای آنلاین فعالیت کنن این موضوع می‌تونه خیلی براشون مهم و شاید بعضی وقتا حیاتی باشه. که حالا مثلا اینها رو من سریع میخونم. آیا شما مدیر یک صفحه پربیننده در اینستاگرام هستید؟ خب این یه چیزی هستش که خیلی ها ممکن هست الان باشن یا خواهند بود. موضوعات تخصصی، موضوعاتی که مربوط به اخبار کانادا هست، موضوعات مربوط به مهاجرت، موضوعات مربوط به کاریابی، اگه دقت کرده باشید صفحات خیلی زیادی هست که به عنوان صفحات پربیننده در اینستاگرام مطرح هستن. شما ممکن مدیر یکی از این صفحات باشید یا بخواید در آینده کاری در این زمینه انجام بدید. ممکن سلبریتی باشید، ممکن یه برند معروف باشید. ممکن هستش که محصولاتی رو در صفحات اجتماعی خودتون دارید معرفی می‌کنید، محصولات دیگران رو به عنوان مثال. ممکن مشاور املاک باشید، ممکن خدمات بیمه یا بیمه سایر سازمان‌ها رو دارید در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد می‌کنید. ممکن برند اتومبیل رو دارید روش کار می‌کنید. ممکن هستش که وبلاگ تورهای مسافرتی یا خرید از فروشگاه‌ها رو داشته باشید، نماینده خدمات یا محصولات یک برند معروف باشید، ممکن است آنباکسینگ محصولات رو دارید انجام میدید. مخصوصا بحث آنباکسینگ میدونید خیلی جذاب هست. دیدید دیگه، مثلا فرض کنید موبایل جدیدی که میاد، ابزار جدیدی که وارد بازار میشه، حالا هم سافت‌ور هم هاردور، خیلی هستن که اینها رو میان آنباکس میکنن و توضیحات میدن، خیلی موضوع جذابی هست. شما ممکن است چه بخوام در این فیلد فعالیت کنید یا همین الان فعال باشید. موضوعات مربوط به آرایش، پخت و پز در اینستاگرام، اینها رو فقط به عنوان مثال نوشتم که شما بدونید که چه طیف وسیعی از در واقع افراد میتونن تارگت اودینس این موضوع که امروز در موردش صحبت میکنیم باشن؟ امروز ما دو تا موضوع رو با هم دیگه دوستان بررسی خواهیم کرد. یک بحث کپی رایت هست و یک موضوع دیگری که من فکر میکنم شاید خیلی کمتر به گوشتون خورده باشه و خیلی خیلی میتونه مهمتر حتی از کپی رایت باشه برای بعضی از بیزنس ها. اول من توضیح بدم که خب من متخصص یا در واقع در مورد کپی رایت تخصصی رو نگاه نکردم، در حد اینکه گفتم برای خودم اتفاقات رو افتاد یا برای کلاینت هام که برای من این تریگر ذهنی به وجود آورد که خب یه مقدار در این مورد بیشتر باید تحقیق کنم و نتیجه شده این پریزنتیشن. به همین خاطر احتمالاً اگر سوال‌های خیلی عمیق حقوقی رو بپرسید من قطعاً نمیتونم که پاسخگوی خوبی باشم برای اون سوالات، ولی در حد جنرال و موضوعاتی که اینجا مطرح میشه قطعاً میتونم در واقع کمکتون کنم. محتوای امشب همونجوری گفتم دو تا موضوع است: قوانین حقوق مؤلف و تولید کنندگان محتوا و قوانین تبلیغات و حقوق مصرف کنندگان. خب من میخوام قبل از اینکه جلوتر برم ببینم اگر که الان دوستی از بچه‌ای که اینجا هستید اگر دوست دارید مثلا یه سوالی مطرح کنید، فکر می‌کنم مثلا در ادامه صحبت‌های من چه چیزی مطرح خواهد شد، حالا این حقوق تولید کننده محتوا مثلا رو چه قسمتش من فوکس خواهم کرد، بعد با توجه به لیست قبلی که خدمتتون نشون، اگر بخواید میتونید نظرتون رو به اشتراک بگذارید تا ببینیم که چقدر اون چیزی که پرزنت خواهد شد و اون چیزی که شما دنبالش هستید ممکن است که با هم الائن باشن. اگر دوستی میخواد میتونه میکروفونشو باز کنه و ایده ای رو مطرح کنه، هر چیزی تو ذهنتون هست، مثلا فرض کن در فضای اینستاگرام چه ربطی به حقوق مؤلف میتونه داشته باشه، ممکن است که سوالی بوده تو ذهنتون، اتفاقی بوده که دیدید و بخواید مطرح کنید.
از دوستان هر کسی که میکروفونش رو باز بکنه و سوال داشته باشه که خیلی عالیه بفهمید سوالتون رو، و یا این حدسی که میزنه که در اسلاید بعد چه بخشی رو میبینیم، و اگر این حدس درست باشه که دیگه خیلی عالی میشه دیگه اصلا.
بله،
حالا حدس من هم بخشای قوانین کپی رایت و اینی که اون اصلا چه تأثیراتی میتونه توی جامعه داشته باشه اگر که ما این ریسپانسیبیلیتی را رعایت بکنیم یا رعایت نکنیم، افکتاش در جامعه چه چیزی هست.
چجوری خواهد بود؟ بله، خب این نکته خیلی مهمی هستش و بیشتر تمرکز من
بله بفهمید. بعد آقا مصطفی،
آقا مصطفی میخوان صحبت کنن، بفهمید.
سلام خدمت شما و همه حضار. اون چیزی که من فکر میکنم و باهاش برخورد کردم، حالا در خود اینستاگرام علاوه بر اون بحث محتوایی که کپی رایت میخوره و تو یوتیوب هم خیلی حساسیت روش زیاده، مثل صدا و تصویر در درجه دوم و صدا در درجه اول که رو هر ویدیو میذاریم، حالا این بر اساس تجربه خودمه که حتی الان یک متنی رو از یک پست پربیننده وقتی شما همون متن رو استفاده کنید، حالا یه توی سیستم دانشگاهی ما یه پلاجریزم چک داریم که اونجا به حالت مثبتش فکر میکنم برداشت میشه، و وقتی توی فیدا توی صفحه فیدیا اکسپلورر به اصطلاح در حال گردش هستیم، حتی نمیدونم الان الگوریتم اینستاگرام رو نمیدونم، ولی میبینم پست هایی که بعد از اینکه حالا شباهت تصویری بیشتر دارن نسبت به اونجوری که شما علاقه دارید، مثلا در یک روز فقط رفتید یه سری ویدیو از یک سری مثلا میگم شکار حیوانات رو دیدید، هی میبینید اینا پشت سر هم میاد، بعد از این فیلم که مرحله بعدی میاد تکستا رو چک میکنه که اگر یک پست کم بیننده میره یک تکستایی رو از یک پست پر بیننده با همون هشتگ ها کاپی پیست میکنه توی کپشنش، فکر میکنم میاره تو اکسپلورر. حالا من نمیدونم، اطلاعی راجع به الگوریتمای چیز ندارم.
خب به هر حال ممنون که حالا به اشتراک گذاشتید. بحث صدا و تصویر خب خیلی مهم هستش، بخشی از مطالب من به اون برمیگرده، دقیقاً درست فرمودید. حالا میریم جلوتر ببینیم که چی آماده کردم براتون. اکثر مشکلات ایجاد شده برای حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی به دلیل عدم رعایت کپی‌رایت و قوانین تبلیغات است. چرا من جمله رو نوشتم دوستان؟ به خاطر اینکه مخصوصا حالا برای ما ایرانی‌ها این موضوع همیشه یک حالا بهانه هستش که آره مثلا سوشال میدیاها با ما ایرانی‌ها بد هستن، یا مثلا صفحات ما رو بلاک می‌کنن، یا اکانتمون رو سسپند می‌کنن و غیره و غیره، و خیلی بهانه این شکلی ما داریم می‌بینیم که واقعیت نداره و اینا فقط دوستان بهانه هست. یعنی سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی هیچ دشمنی با هیچ ملیت خاصی ندارن، یک سری قوانین خیلی مشخص و نوشته شده دارن، هیچ چیز پنهانی هم نیستش. به همین خاطر من نظرم این هستش که یه مقداری از اون فضای ذهنی همیشه خودمون رو دور کنیم و ببینیم که چه مسئولیتی بوده که درست انجام ندادیم و برای اکانت ما مشکلی پیش اومده. و اما داستان از کجا شروع شد؟ داستانی که گفتم من چندین مورد برای خودم و برای کلاینتام پیش اومد و این رو میخوام با شما به اشتراک بگذارم که ببینید چه اتفاقات عجیب غریبی ممکن هستش که بیفته. خب از این جهت که من سالیان سال هست که تو سوشال میدیا فعال هستم، در ایران، در امارات و در اینجا فعالیت داشتم و تعداد مشتریای مختلفی در ملیت‌های مختلف، کشورهای مختلف داشتم. اتفاقاتی که افتاده برای من و برای کلاینتام شاید مثلا برای شما خیلی جدید و جذاب باشه و اونها رو میخوام با شما به اشتراک بگذارم که بدونید ادامه بحث چرا میتونه اینقدر مهم باشه. خب تصویری که اینجا گذاشتم در واقع فکر کنم سال 2005 یا 2006 بود، یعنی 18 سال پیش میشه فکر می‌کنم، که در اون زمان در یکی از رستوران‌های دبی یک شو لباس، در واقع لباس عربی یا عبایا بود برای خانم‌ها، و همونجوری این تصویر رو می‌بینید این خانم در حال نمایش این لباس بودن و اونجا سمت چپ روی دیوار یه تلویزیون بود. روی این تلویزیون در اون لحظه در واقع دیجی الیگیتور، اگر که بشناسیدش، داشت موسیقیش پخش می‌شد و در بک‌گراند این بود. منم با دوربینی که اون موقع واقعاً دوربینای موبایل اینقدر قوی نبودن، با کوالیتی خیلی پایین، نمیدونم 320 یا 600 چه نهایتش بود، این رو گرفته بودم. شاید یک ویدئوی 5 دقیقه هم نمیشد و روی یوتیوب خودم منتشرش کرده بودم. شاید بعد از یک یا دو سال بعد از یوتیوب بر من یه پیام اومد که موسیقی که روی ویدئوی شما هست شامل کپی رایت میشه و ما این موسیقی در واقع ویدئوتون هست کردیم، ویدئوتون میوت شده. حالا اگر که کلیمی دارید، اگه فکر می‌کنید اشتباهی شده و اینها، به ما خبر بدید. خب من میدونستم که اشتباه نشده. خب مثلا یه تریگر ذهنی بود که واقعا بر خود من اتفاقات و روی ویدئوی من 18 سال پیش در واقع یوتیوب این کار رو انجام داد. موضوع بعدی که بر من اتفاق افتاد و زمان بود که دبی بودم، خب این یه مقداری برای من خیلی سخت بود اون زمان، به خاطر اینکه اصلا در چارچوب فکری من نبود. یعنی اون کاری که ما در ایران انجام میدادیم، مخصوصا خب اینترنت تقریبا تازه بود و ما هر کاری انجام میدادیم، یعنی واقعا حد و مرزی وجود نداشت روی محتوایی که استفاده میکنیم، عکسایی که استفاده میکنیم، از در واقع گتی ایمیج که حتما میشناسید، یکی از وبسایت خیلی معروف فروش تصویر هست، برای من از یکی از شرکت‌های در واقع یکی از لویرهای خیلی معروف امارات یه پاکت نامه خیلی حجیمی آمد و خلاصه با ترس و لرز من اینو باز کردم و دیدم که آره لویرهای گتی ایمیج از امارات رو به من فرستادن و بعد از کلی توضیحات و اینها یک سری از تصاویر وبسایت من رو کپچر اسکرین کرده بودن که تصویر سمت راستی که می‌بینید اون آقایی که بلندگو داره به صورت یه آیکون کوچولو، فکر کنم شاید 200 در 200 پیکسل بود، در یک از صفحات وبلاگ شخصی من استفاده شده بود و این رو کلیم کرده بودن که شما قوانین کپی رایت رو نقض کردید و این تصویر رو از این تاریخ تا این تاریخ شما در وبسایتتون بوده، به ازای این مبلغ چند دلار شما الان بدهکار هستید به ما، در فلان تاریخ اگه پرداخت نکنید این کارو می‌کنید اون کارو می‌کنید. که خلاصه حالا به هر حال وقتی همچین نامه میاد برای اولین بار خیلی هول میکنه، من خیلی ترسیده بودم واقعیتش، ولی رفتم یه بار سرچ کردم ببینم که این به چه شکلی هست، یه مقدار بررسی کردم و بعدش خب یه سری کمک گرفتم از روی کسانی که قبلا مشکل برشون پیش آمده بود و این رو یه جوری حلش کردم. من الان از ایمیل های 18 سال پیش رو واقعا با گتی ایمیج و اون شرکت دارم که چه تماس های برقرار شد، چی گفتم، چه جواب گرفتم. سمت چپ تصویری هستش که برای یکی از کلاینت ها ما استفاده کرده بود، یه وبسایتی هستش در امارات بود، دوباره گتی ایمیج این رو اطلاعاتش رو همینجوری کامل میفرسته، تصویر اسکرین عکسی که کپی رایت داره رو میفرسته، صفحه وبسایت رو برام میفرسته و پایینش هم نوشته $780 شما بدهکار هستید به بابت استفاده از عکسی که کپی رایت داره. خب شاید برای خیلی عجیب باشه که یعنی اینا واقعا بیکارن، این هم وبسایت رو من بررسی میکنم و میلیون ها میلیون عکسی که رو گتی ایمیج هستش، و اگر شما الان سرچ کنید متوجه میشید که در واقع یک ربات داره این کار انجام میده. و شما نگاه کنید این ربات در 18 سال پیش اونقدر قوی عمل میکرده که میرفته تصاویر گتی ایمیج رو با تصاویر روی وبسایت ها مقایسه میکرده، تشخیص میداده که این همون تصویر هست و اون ایمیل رو به صورت اتوماتیکی آماده میکرد. یعنی زمانی که اصلا چت جی پی تی و اینجور مسائل وجود نداشته، اینها سیستماشو داشتن و برای در واقع رعایت کپی رایت، به خاطر اینکه گت ایمیج عکسایی که اونجا هست مربوط به خیلیاش مربوط به در واقع افراد دیگر هستش، خبرنگارای مختلف، و اینا موظف هستن که مسائل کپی رایت رو برای اونها حفظ کنن، این سیستم رو داشتن و این اتفاق افتاد. حالا این تجربه بود که اگر روزی برای شما اتفاق افتاد، من کاملا میتونم راهنماییتون کنم که چطور این مسئله رو حلش کنم. برای قضیه حل شد که الان بنده اینجا در خدمتون هستم، در غیر صورت مشکلات جدی پیش میاد. داستان سوم داستان صفحه زومیت بود که یک صفحه اینستاگرامی خیلی خیلی بزرگ در ایران بود. البته من هیچ وقت اینو فالو نمی‌کردم، ولی می‌شنیدم که صفحه خوبی هستش و این صفحه به ناگهان کلاً ساسپند شد توسط اینستاگرام. فکر می‌کنم اون زمان یه چیزی بالای 600 700 هزار تا فالوور داشت. من بسیار خیلی اتفاقی در توییتر یه ترید دیدم که در این مورد نوشته شده و دیدم که مدیر در واقع مجموعه زومیت در اون زمان، حالا یا مجموعه آنلاینشون یا کل زومیت نمی‌دونم، خیلی حالت شاکی که آره این اینستاگرام با ما ایرانی ها اینجوریه و اونجوریه و فلان و بهمان. من یه سوال فقط ازشون مطرح کردم ببینم چقدر واقعا دانش این شخص هست در مورد موضوعات مربوط به کپی رایت، و دیدم صفره واقعا. یعنی یک مجموعه به اون عظمت با اون همه فالوور و با اون همه تشکیلات یه اطلاعات خیلی ابتدایی رو از موضوع کپی رایت نداشتن و تمام این رو داشتن مینداختن گردن اینکه اینستاگرام با ایرانی ها بد هست و اینها. این داستان ها رو دارن دنبال دار براتون میگم، برای اینکه ببینید که چطور اینا منو میرسونه و ما رو میرسونه به اینکه واقعا موضوع کپی رایت چقدر میتونه برای کسب و کارها مهم باشه و برای شخص. یعنی اون بحث گتی ایمیج واقعا صفحه وبلاگ شخصی من بود که این مشکل برایش پیش آمده بود. دوستان من ببینم همه چی اوکی هستش. محمد صدا تصویر؟
بله هم صدا هست تصویر.
پس من ادامه میدم با اجازتون.
داستان چهارم
موقعی بود که من آمده بودم کانادا. وقتی که وارد کانادا میشید دوستان، معمولا بچه های جدید که وارد یک فضای آزادتر میشن و فکر میکنن که خب دیگه ما الان باید دنیا رو تغییر بدیم، هر کاری که تنها انجام ندادیم باید انجام بدیم، و شروع میکنیم به یک سری کارهای هیجان انگیزی که شاید بعدا میتونه عواقب برای اون داشته باشه. خب کاری که من کردم، آمدم گفتم که خب ببین این همه صفحات اینستاگرام خوشگل توی کانادا هستش، اینجا که ما آزاد هستیم، بیا یه صفحه بسازم که این پربیننده بشه و بعد تبلیغات بذاریم و بفروشیم. آمدم دیدم که خب محتوای همچین جالبی ندارم. رفتم و نگاه کردم دیدم که چقدر عکسای زیبایی از کانادا، تورنتو، سین تاور این برانور روی اینستاگرام هستش، و خب ما هم که دیگه حس و حال ایرانی گفتیم اوکی این صفحات رو میذاریم تو صفحه اینستاگرام خودمون و زیرش هم می‌نویسیم مثلا کردیت، اون اکانت اون شخص رو هم ادساین میذاریم و خلاصه اونم لذتش رو ببره، ما هم صفحه اینستاگرام اون رشد میکنه. خلاصه من این کار رو انجام دادم دوستان، شاید حتی کمتر از یک ساعت هم طول نکشید. اولین حالا چند تا عکسی گذاشتم، یکی از اینا به من پیام داد که این عکس رو پاک کنید. گفتم که خب باشه، ولی من که شما رو تگ کردم، مردم میان عکستون. گفت نه، من که به شما اجازه این کار رو ندادم. گفتم نه اجازه ندی. بعد گفت که ببین برو دعا کن که من امروز حالم خوبه و میبینم که تو هم آدم بدی نیستی، یعنی جواب سربالا بهم نمیدی. من اصلا کارم اینه، کار من این هستش که این عکسای خوشگلی که خودم گرفتم رو اینستاگرام میذارم، بعد منتظر میمونم یه نفر کپی کنه رو اکانت اینستاگرام خودش و منو تگ کنه. به محض اینکه منو تگ میکنه، من متوجه میشم و اصلا من با یک لویر قرارداد دارم که از این افراد شکایت میکنم و کلی پول به دست میارم، ولی امروز من فعلا نمیخوام از تو شکایت کنم، برو این عکسو حذفش کن. و من تازه متوجه شدم که اوه مای گاد، به قول خارجی ها قضیه خیلی پیچیده از این حرفاست که مثلا ما بیایم پست یه نفر رو بذاریم و زیرش بذاریم کردیت ادساین فلان و خیلی خوشحال و شاد که هممون راضی هستیم. واقعا موضوع خیلی عمیق‌تر از اینها هستش. داستان پنجم برمیگرده به سال 2019، فکر کنم کووید بود. در سال 2019 یک کتاب بسیار معروفی توسط یک نویسنده بسیار معروف منتشر میشه، The Night Girl، در مورد حال زندگی در تورنتو اینها بوده. من دقیقا نمیدونم موضوعش چی هستش، ولی اتفاقی افتاد که اینو شما روی تورنتو استار میتونید خبرش رو پیدا کنید. همینجور سرچ کنید CN Tower Copyright در گوگل اولین مقاله که میدین هستش. و CN Tower از این فرد شکایت کرده بود که شما روی جلد کتاب تصویری از CN Tower گذاشتید که کپی‌رایت داره. یعنی CN Tower خودش بر خود شخصیت حقوقی داره که از کپی‌رایت ها و موضوعات مربوط به کپی‌رایت CN Tower حمایت میکنه. و اون شخص و تمام انتشاراتی ها مجبور شدن که کل اون کتابی که واقعا منتظرش بودن، همه جا آمده بود، این رو سرصدا کرده بود، روی در واقع وبسایت های معروف منتشر شده بود، مجبور شدن که کتاب رو جمع کنن. که خب این باز خودش هم نشون میده که چقدر قوانین کپی‌رایت جدی هست و چقدر حمایت میشه، تا این حد که یه نویسنده معروف هم حتی نمیتونه دست از پا خطا کنه. داستان ششون برمیگرده به موسیقی در اینستاگرام که یکی از دوستان در مورد صدا صحبت کردن. دوستان، موسیقی خب خیلی خیلی حساس هستش، شاید حساس‌تر از همه موضوعات کپی‌رایتی بحث موسیقی هست، به خاطر اینکه خب همیشه مطرح بوده و همیشه ما در موردش میشنویم. ولی چی میشه که ما یک پست اینستاگرامی رو میذاریم، روی اون یه موسیقی هم هست، همه چیز هم خوبه، گل و بلبل هستش، بعد از 6 ماه، بعد از یک سال اینستاگرام رو پیغام میده و موسیقی اون رو حذف میکنه یا پست رو کلا حذف میکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ چرا این اتفاق؟ و این اتفاق خیلی هم زیاد میفته. که خب باز این هم من رو برد به این سمت که خب برم یه مقدار تحقیق کنم، واقعا ببینم که چه معنی داره. مثلا شما با خیال راحت همه قوانین اینستاگرام رو رعایت کردید، مطلب رو گذاشتید، با این حال اینستاگرام میاد یا ویدئوتون رو میوت میکنه و یا اینکه کل ویدئوتون رو حذف میکنه. که اینو باعث شد که من یه مقدار روی قوانین در واقع کامیونیتی گایدلاین خود اینستاگرام بیشتر دقت کنم و یه مقدارم قوانین کپی رایت رو. شما در ویکی‌پدیا اگه سرچ کنید تعریف کپی رایت رو خیلی زیبا و با کلمات بسیار حساب شده نوشته که حق نشر، حق تکثیر یا کپی رایت مجموعه از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدید آورنده یک اثر و منحصر به یک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. جملات و کلمات دوستان خیلی دقیق انتخاب شده. در بیشتر حوزه‌های قضایی حق نشر از آغاز پدید آمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. بعضیا کپی رایت رو با ترید مارک مثلا اشتباه می‌گیرن، میگن باید ببینیم ثبتش کنیم. نه، شما یه دایره رو کاغذ بکشید، نقاشی شما باشه، اصل باشه، منحصر به فرد باشه، از همون لحظه کپی رایتش مربوط به شما میشه. معادل این حق در نظام‌های حقوقی پیرو حقوق مدون حق مؤلف است که منظورش این هستش که در کشورهای مختلف در مناطق مختلف ممکن قوانین متفاوت باشه، ولی اصلیت و کلش همین هست. در گوگل، در اتفاقی که بین ما میفته این هستش که من رفتم از آقای ایکس پرسیدم و در مورد تصاویر گوگل نظرش این بود. در مورد قوانین کپی رایت دوستان نظر هیچ کس اصلا مهم نیست، یعنی اصلا به تجربه و تخصص و دانش و هیچ چیزی نمید، شما به هیچ وجه توجه کنید. قوانین حقوق مؤلف و قوانین حقوق مصرف کننده و تبلیغات مکتوب شده و توسط سازمان‌ها و نهادهای مشخص رگولاتوری میشه. این قوانین بر اساس best practice یا کیس استادی و یا تجربیات، تصورات، تحلیل‌ها و برداشت‌های افراد طراحی و تدوین نشده‌اند که یه نفری بتونه اینها رو دخل تصرف داشته باشه. حتما نسبت به آگاهی از این قوانین از منابع مورد تایید استفاده کنید که منابعش هم دیگه نامحدود هست. در مورد بحث تصاویر اینترنت بدون مجوز ما نمیتونیم استفاده کنیم. همه میگن خب ما هر سرچی می‌زنیم تو گوگل یه عالمه عکس میاد، خب ما اینا میخوام کپی پیست کنیم. نه دوستان، شما در قسمت گوگل اگر سرچی انجام دادید در قسمت تولز می‌بینید، من اینو قرمز کردم، در قسمت یوزج رایت شما کریتیو کامن لایسنس رو اگر بزنید میگه که اوکی، از بین این 100,000 تا عکسی که من برای در مورد CN Tower پیدا کردم، این 500 تا در واقع مشکل کپی رایت نداره، تو میتونی ازش استفاده کنی. خیلی با خیال راحت این کار انجام بده، واقعا لازم نیستش که حقوق دیگران رو زیر پا بذاری. چند تا نکته کپی رایت جذاب و جالب میخوام بهتون بگم، شاید بعضیشون اصلا به عنوان یه چیز خیلی عجیب باشه و یه مقدارم با خودتون فکر کنید واقعا اینجوریه. آره واقعا اینجوری هست. ما نمیتوانیم محتوای دیگران رو با ذکر منبع استفاده کنیم. دوستان این رو تو صحبت اولیه هم گفتم. این که فکر کنید الان مثلا یه خبری توی وبسایتی هست، من عینن کپی پیست میکنم تو وبسایتم، زیرش هم مثلا منبع آفتاب دیروز مثلا، حتی لینک هم بهش نمیدیم خیلی وقتا، بعد تازه فکر میکنیم که داریم یه لطفی هم به اون وبسایت میکنیم. یا همونجوری که من گفتم عکس اینستاگرام یه نفر دیگر برمی‌داریم، زیرش می‌نویسیم @ فلان و فکر میکنیم که این مسئله کپی رایت حل میکنه. ما به هیچ وجه این کارو با ذکر منبع هم نباید استفاده کنیم. ما برای مقاصد غیر بیزنسی مثلا برای صفحه خیریه نمیتوانیم از محتوای دیگران استفاده کنیم. باز اینم یه برداشت داشته باشید، خیلی فکر می‌کنم خب من که کاربرد کامرشیال از این انجام نمیدم، پولی ازش در نمیارم، اصلا مهم نیست. شما نمیتونید از محتوای دیگران بدون اجازه استفاده کنید. هر جور فکر سری دارم میگم و اینها، میتونید یه اینتراپ بدید دوست. ما نمیتوانیم موسیقی های طولانی تر از 15 ثانیه در اینستاگرام استفاده کنیم. خب این در خود قوانین اینستاگرام هست، میتونید مطالعه کنید، خودش توضیح داده. ولی اینجا یه بحثی که پیش میاد و اون سوالی که پرسیدم و اون کیسی که برای خودم پیش اومده این هستش که خب ما الان موسیقی گذاشتیم، در موسیقی اصلا در لیست موسیقی اینستاگرام هست، اصلا از جای دیگه نیاوردیم، میذاریم، بعد از یک ماه دو ماه یک سال بعد میبینیم که اینستاگرام پیغام میده و موسیقی رو برمی‌داره. ببینید دوستان، خود توزیع اینستاگرام این هستش که ما با شرکت‌های توزیع موسیقی قرارداد می‌بندیم و مثلا فرض کنید که یه دفعه اسپاتیفای یا هر کدوم از شرکت‌ها 10,000 تا از موسیقی‌هاشون رو مجوز میدن به اینستاگرام که در بخش لایبرری موسیقیش استفاده کنه. توزیع اینستاگرام که خود آقای آدم موسری در واقع این توزیع داد، این هستش که این قراردادها موقتی هستش. نکته جالبش اینجا هست، یعنی مثلا اون 10,000 تا موسیقی برای یک سال در اختیار اینستاگرام هستش، بعد از یک سال یا تمدید میشه یا کنسل میشه. اگر اون قرارداد کپی رایت بین اینستاگرام و اون در واقع صاحبین اون موسیقی ها تمدید نشود، اینستاگرام مجبوره و باید تمام ویدئوهایی که اون موسیقی ها استفاده کردن میوت کنه. بنابراین اگر این اتفاق برای شما افتاد نگران نباشید، چون ایرانی هستی موسیقی ما رو هست کرد. نه دوستان، اصلا رفتی به این چیزا نداره. اینا تمام برمیگرده به قوانین داخلی و در واقع قراردادهایی که دارن. خب ما نمیتوانیم ویدئوی عروسی که در اون موسیقی کپی رایت پخش میشود رو در اینستاگرام منتشر کنیم، که همون بحث اون فشن شوی که من اول بهتون گفتم که برای خود من در دبی پیش اومده بود که موسیقی دی جی الیگیتور تو بک‌گراند داشت پخش میشد و این رو یوتیوب ویدیو در واقع ویدیو من رو میوت کرد به خاطر اینکه مسئله کپی رایت داره. ما نمیتوانیم با اعمال تغییرات در محتوای دیگران آن را بازنشر کنیم. اینم دوستان یکی از اشتباهاتی هستش که خیلی از متخصصین متاسفانه این رو دامن میزنن. میگن که شما یک مثلا اثری رو اگر مثلا حالا درصد هم میگن 40% یا 50% یا 60% تغییرات بدید توش، چه میدونم مخلوط کنید چند تا عکس رو با هم دیگه، این دیگه از قوانین کپی رایت دیگه برای صادق نیست، کاملا اشتباه است دوستان. شما نمیتونید یه عکسو بردارید مثلا رنگش رو عوض کنید، چه میدونم برای اون تصویر کجا سیبیل بکشید بگید که این دیگه الان یه عکس جدید شد من استفاده میکنم، نه این حق رو نداریم و نمیتونیم بازنشرش کنیم. ما به این دلیل که دیگران یک محتوا رو بازنشر کردن مجوز بازنشران رو نداریم. اینم باز یکی از اشتباهاتی هست که خیلی مرتکب میشن، میگن بابا این که تو همه دارن ازش استفاده میکنن مثل اینکه بگیم خب همه دارن مثلا یه چیزی که یه جایی دارن سرقت میکنن، خب ما هم بریم سرقت کنیم، در واقع همون سرقت ادبی هستش دیگه. دوستان به این موضوع اصلا کار نداشته باشید که همه دارن اشتباه میکنن پس ما هم میتونیم اشتباه انجام بدیم. ما این حق رو نداریم که چون بقیه بازنشر میکنن ما هم بازنشر کنیم. و این یکیش جالبه، ما برای لطف کردن به صاحب اثر حق انتشار مجددا رو نداریم. همون چیزی که گفتم، پست اینستاگرامش رو ریپوست میکنیم، میگیم که خب دیگه داریم بهش لطف میکنیم دیگه، 1,000 نفر بیشتر پست اونو میبینن یا تصویرش رو میبینن، یا مطلبش رو بلاگمون دوباره ریپوست میکنیم و اون زیر می‌نویسیم منبع فلان و فرمون داریم بهش لطف میکنیم. لطفا از این لطفا نکنید، چون قوانین کپی رایت رو دارید زیر پا میذارید. ما حتی با خرید محتوای دیگران حق بازنشران را نداریم. دوستان شما یه نقاشی که میخرید، یه موسیقی که میخرید، مالک شما نمیشید. ببینید مالک اون اثر شما نیستید، دقت کنید. نمیتونید اون رو بازنشرش کنید، موسیقی رو نمیتونید بفروشید، موسیقی رو نمیتونید دوباره استفاده کنید. ما از زمانی که محتوای دیگران رو بدون اجازه استفاده کنیم تا زمانی که برای ما اخطار بیاید مجرم محسوب میشویم. این نکته باز دوستان خیلی خیلی حیاتی و جالب است، دقت کنید. اون گتی ایمیج ایمیلی که میفرسته و برای من فرستاده بود دقیقا از زمانی که این تصویر استفاده شده بود تا زمانی که نامه برای من آمده بود من رو بدهکار کرده بود و تاریخ ها همه رو اینها دارن. به همین خاطر نگید خب حالا مثلا حالا اگه یه روزی ما رو پیدا کردن توبه میکنیم و مثلا اینو از اون سایتمون پاک میکنیم یا اون پست اینستاگرامو حذف میکنیم. نه دوستان، حتی اگر شما اون پست رو حذف کنید شما هنوز قانون رو زیر پا گذاشتید و بستگی به اون صاحب اثر داره. اگر بخواد پیگیری کنه، اگر بخواد جدی پشت قضیه بود بیسته، میتونه در واقع کلیم کنه این قضیه رو. معمولا علامت ها، تایتل ها، شعار ها، جملات کوتاه شامل کپی رایت نمیشن. معمولا باز نوشتم اینجا دوستان. جملات کوتاهی که خیلی جا ممکن استفاده بشه، حالا خیلی حساس نیست. قوانین کپی رایت به طور معمول ایده ها و فکت ها را حمایت نمی کنند، ولی جملات و متونی که آن ایده یا فکت را بیان می کنند شامل کپی رایت. یا مثلا فرض کنید میگه که زمین گرد است، خب آره این یه فکت دیگه، زمین گرد است، ولی اگه یه نفر یه مقاله مفصلی بنویسه در مورد اینکه چرا زمین باید گرد باشد، اون مقاله شامل کپی رایت میشه دیگه. میدونید در مورد یه فکت داره صحبت میکنه ولی خود مقاله مسئله کپی رایت. حضور شما در یک تصویر دلیل کپی رایت بر این تصویر نیست. برید جلوی ساختمونی یه برجی یه جای واسید عکستون رو بگیرید بعد بگید که دیگه هیچ کس حق استفاده از این رو نداره. نه، این شکلی نیست. عکاسی از یک مجسمه باعث نمی‌شود دیگران اجازه عکاسی نداشته باشند. اینا چیزایی هستش که در واقع هلپ اینستاگرام شما خیلی راحت میتونید پیدا کنید. و این آیتم دوستان، این آیتم اگر محتوایی رو به عنوان بخشی از وظیفه شغلی خود انجام دهیم باعث کپی رایت نمی‌شود. این یکی از چالش‌ها هستش که ما با گرافیک دیزاینرها داریم، با برنامه‌نویس‌ها داریم. اینکه شما در یه جای گرافیک دیزاینر بودید و یه دونه اثر خلق کردید، اصلا ونکوک رو از اونم بهتر، اون مال شما نیست دوستان، اون مربوط به اونجایی هستش که داشتید باش کار میکردید. کدی که شما در یه شرکت نوشتید شما کپی رایتش رو ندارید، شما حق کپی، حق استفاده مجدد ندارید، به خاطر این کپی رایتش مربوط به اون شرکتی هستش که اونجا داشتید کار میکردید. کپی رایت محتوا مادام العمر نیست و ممکن است محتوا تبدیل به پابلیک دامین شود. اینم یه نکته مهمی هستش. مثلا شما در مورد کتاب‌ها دیدی، کتابایی که حالا 50 سال، معمولا این 50 سالی که میگم معمولا هستش، ولی بعضی از کشورها ممکنه 20 سال، 30 سال، 50 سال از در واقع نشر کتاب که بگذره معمولا به پابلیک دامین ملحق میشه و پابلیک دامین وقتی میشه یعنی همه عموم میتونن ازش استفاده کنن، مگر اینکه صاحب اون اثر دوباره رو بره کپی رایتش رو تمدید کنه یا مثلا فرزندانش یا حالا کسانی که ورثه اون هستن. در غیر این صورت به صورت خودکار بعد از یک مدتی تبدیل میشه به پابلیک دامین و افراد میتونن ازش استفاده کنن. حالا شما تو اینستاگرام هستید، یه دفعه میبینید که عکسی که یا مثلا نقاشی که مربوط به دوستتون هست و یه نفری کپی رایتش رو نقض کرده رو صفحه خودش گذاشته، شما نمیتونید برید در مورد کلیم کنید یا شکایت کنید. خود صاحب اثر اگر دلش خواست میتونه در واقع کلیم کنه و یا شکایتی رو انجام بده. من خود صاحب اثر باید نسبت به گزارش ها اقدام کنه. خب من قبل از اینکه وارد بخش دوم بشم میخوام هم خودم یه استراحت کنم چون خیلی تونتون صحبت کردم، هم اگر که نکته ای، سوالی، موضوعی هست که بخواید مطرح کنید دوستان من خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما دوستان. اگر که تا اینجا سوال دارن که عالی میشه که بشنویم و چون مباحث چون خیلی دیگه حقوقی و چیز هست فکر میکنم اکثر دوستان دیگه بخش چیز یعنی یه مقدار برحذر دارنده است دیگه.
اول خب من برای افراد پیش بیاد دیگه، میدونید میگم اون لیست اولی که من نوشته بودم بعضی از دوستان ممکنه در اون لیست باشن، بعضی ممکنه در آینده مثلا یه تولید کننده محتوا باشن در حال یه موضوع خاصی یا فعالیتشون توی شبکه اجتماعی بیشتر کنن، به همین خاطر ممکن است بعداً با این موضوع برخورد کنن. به همین خاطر همین که به گوشمون بخوره و همین که بدونین که این موضوع دارای به هر قوانین خاص خودشون هستش و مکتوب هست و میتونیم پیدا کنیم قبل از اینکه دچار مشکل بشیم، خب میتونه کمک کنه.
حتی من دوتا سوال دارم ولی فکر میکنم بعد از این بخش دوم شما این دوتا سوال بپرسم. نه
اوکی، مسئله نیستش. خدمت شما که بخش دوم اون بخشی هستش که من خودم شخصا فکر میکنم خیلی ممکنه که باش خیلی کم برخورد داشته باشم و بسیار از مشکلاتی که این روزا تو شبکه‌های اجتماعی پیش میاد بر اکانت‌های، مخصوصا اکانت‌های پربیننده، اکانت‌های کوچیک و تازه شروع کرده باشه کسی، اینها ممکنه که این مشکلات براش پیش نیاد به این زودی، ولی اکانت‌های بزرگتر خیلی راحت این اتفاق ممکن براشون بیفته و براشون مشکل ساز بشه. بخش دوم من حالا دمش توضیح بدم، یه سری صفحاتش ممکنه بورینگ به نظرتون بیاد که نوشته هستش، ولی یه چند دقیقه که صبر کنید به بخش های هیجان انگیزش هم خواهید رسید و فرار با هم دیگه پیش میبریم. امیدوارم که جذاب باشه براتون. اولا که سورس این مطلب later.com هست، وبسایت later.com اگر شما سرچ کنید فکر میکنم با همین تایتل Why Influencers and Celebrities Should Take Copyright and FTC Guidelines Seriously اینو شما میتونید اونجا پیدا کنید، قاعدتا این مطلب اونجا هستش. later.com یکی از تولزهایی هست، یکی از تولزهای در واقع سوشال میدیا منیجمنت هست، شرکت کانادایی هستش و خدمت شما به همین خاطر من فکر کردم که موضوعی که داره این شرکت مطرح میکنه میتونه برای بیزنس کانادایی خیلی مفید باشه. سایتش رو ببینید، سایت خیلی خوبی هست، قسمت بلاگش اصلا در حد یک دانشگاه آموزشی هست، مثلا کسایی میخوان در سوشال میدیا فعالیت داشته باشن. در مورد FTC من نمیدونم چند تا از دوستان و کیا در موردش اطلاعاتی دارن یا شنیدن. Federal Trade Commission که یک سازمان در واقع دولتی آمریکایی هستش. وظیفه FTC حمایت از مصرف کنندگان و بازار رقابت با جلوگیری از روش‌های ضد رقابتی، حیله‌گرانه، غیر منصفانه از طریق اعمال قانون، حمایت و آموزش بدون ایجاد اثرات منفی بر فعالیت مشروع کسب و کار هست. شما ftc.org رو حتما ببینید، تمام این توضیحات اونجا هستش که حالا من سعی کردم فارسیش رو هم داشته باشم. به عنوان یک آژانس حمایت از مصرف کنندگان، پس دوستان آژانس حمایت از مصرف کنندگان یعنی سرکار FTC با کسانی هستش که با پروداکت و محصولی که مستقیما مصرف کننده ها دارن باش کار میکنن، بحث کپی رایت نیستش در FTC. به عنوان یک آژانس حمایت از مصرف کنندگان FTC وظیفه داره جلوی فعالیت های تبلیغاتی دروغین یا فریبنده را بگیرد و به بازاریاب ها وظایفشان را بر اساس قوانین و استانداردهای حقانیت در تبلیغات آموزش داد. پس برمیگرده به موضوع تبلیغات و کسب و کاری که به صورت فیر و منصفانه باید انجام بشه. FTC has a comprehensive and detailed website for marketers and teaches them about the guidelines. وبسایت خود FTC دوستان تمام اطلاعات و توضیحات و جزئیات رو داره و یه مرجع کامل هست که شما هر لحظه سوالی چیزی داشتید اینجا میتونید پیدا کنید. بحث FTC این هستش که داره میگه که FTC has long been aware of the problem of influencers and celebrities failing to disclose sponsored content on their social media channels. در واقع داره داستان به این شکل هست دوستان که میگه یه سری از سلبریتی ها آمدن یک سری کار تبلیغاتی رو صفحاتشون انجام دادن. سلبریتی ها هم که خب میدونی افرادی هستن که معمولاً کانال ها و شبکه اجتماعیشون خیلی پربیننده هست، مثلا ورزشکارها، مثلا خواننده ها، مثلا نقاش ها، استنداپ کمدین ها، افرادی که هنرمند ها، اینها ممکنه صفحات میلیونی داشته باشن و به دلیل اینکه صفحاتشون پربیننده است برند ها برای تبلیغاتشون میرن سراغ اینها. خب الان شما در جامعه ایرانی کانادا هم میبینید صفحاتی هستن که مثلا به اخبار کانادا دارن میپردازن، حالا صفحات اینا میلیونی نیست ولی مثلا 40K 50K 100K 200K توی این رنج ما می‌بینیم که صفحاتی هستن که داره فالوور و در واقع دنبال کننده هستن. این صفحات به این دلیل که تعداد مخاطب زیاد دارن توسط بیزنس ها بهشون اپروچ میشه برای اینکه مثلا بیای محصول ما رو معرفی کن یا تبلیغات ما رو انجام بده. اینجا هستش که FTC وارد عمل میشه و قوانین خیلی سفت و سخت و شفافی داره. خب FTC از خیلی وقت پیش پس میدونسته، بعد از یک زمانی که این موضوع خیلی هایلایت شد، زمانی بود که FTC یک سری ایمیل رو میفرسته و نامه میفرسته برای چند تا سلبریتی خیلی معروف که باز اگر سرچ کنید نوشته که اول برای کی فرستادیم و چی شده چی نشد، ولی از اون زمان که این نامه ها شروع شد به ارسال شدن این بحث FTC خیلی هایلایت شد و قوانینش خیلی مورد توجه خیلی قرار گرفت. حالا خیلی ها که حتما میدونستن مخصوصا در آمریکا، ولی معمولی آدمای معمولی تر یا اینفلوئنسرها که خیلی حالا دنبال این موضوع نبودن شاید در جریان نبودن. موضوع چی هست؟ موضوع این هستش که FTC requires you to disclose your endorsement relationships with a business whenever a material connection with that business exists. میگه که شما باید هر نوع ارتباط بیزنسی رو با یک کسب و کار دارید و یه جایی متریال کانکشن، یه ارتباط مادی در واقع برقرار میشه، در واقع این رو دیسکلوز کنید. دوستان مشکلی نیستش؟ من یه صدایی شنیدم یه لحظه، گفتم شاید چیز قطع شده باشه. اوکی هست همه چی؟
بله بله همه چیز اوکیه. بله
ممنون. بعد توضیح داده material connection can include everything from being paid, receiving a gift, having a business or family relationship with the business. It's all about transparency. داره میگه که ارتباطتون رو شما به عنوان یه اینفلوئنسر، به عنوان یه صفحه پربیننده، باید ارتباطتون رو با بیزنس هایی که دارید در موردشون صحبت میکنید به صورت ترانسپرنت و شفاف مطرح کنید. حالا این ارتباط میتونه پولی باشه، میتونه گیفت گرفته باشید، میتونه ارتباط خانوادگی باشه. هدف این است که دنبال کنندگان شما از این موضوع آگاه باشن که شما برای حمایت یا معرفی یک محصول پول یا چیز ارزشمند دیگری دریافت کرده اید و نه فقط به دلیل اینکه اون محصول رو دوست داشته اید. نکته خیلی جالب هستش، حالا بهش میرسیم. اینا که نوشته هست و من میخونم ولی بعدش با تصویر بهتون نشون میدم. ولی جملات خیلی مهمه. اگر مخاطبین شما نتوانند تشخیص دهند که حمایت شما از یک محصول به دلیل این است که ارتباط تجاری با آن برند دارید یا فقط آن را شخصا دوست دارید، احتمالا قوانین FTC را نقض کرده اید. خب چجوری حالا پس باید قوانین رو نقض نکنیم؟ اینجا مثالای جالبی دارم که براتون توضیح میدم. اگر شما یک برند یا آژانس تبلیغاتی هستید که میخواهید کمپین تبلیغاتی اجرا کنید، یا اگر شما یک بازاریاب یا اینفلوئنسر هستید، هر دو طرف باید بدانید که چگونه این ارتباط تجاری رو افشا کنید. پس داریم اینکه مسئولیت هم با اون صفحه پربیننده هست، اون صفحه اینستاگرامی که پربیننده هست، فالوور زیاد داره، 40K، 50K، 100K، 1,000,000، و هم با اون شرکتی که میخواد محصولاتش رو به این بده که تبلیغاتش رو در صفحش انجام بده، هر دوتا اینها مسئول هستن. بهتر است این شفافسازی از طرف برندها اتفاق بیفتد. به عنوان یک برند وظیفه شما است که از رعایت قوانین FTC مطمئن شوید. هرچند این موضوع باعث رفع مسئولیت اینفلوئنسرها نمیشه، که حالا اینجا داره میگه که به هر حال برندها وظیفه‌شون خیلی بیشتر هستش. چطور باید این کار انجام بدیم؟ A common practice among influencers is to include a hashtag like spawn, sponsored, ad, paid or partnership in the captions of their sponsored Instagram posts. خب FTC داره پیشنهاد میکنه، میگه برای اینکه پستی که دارید میذارید مشخص کنید که با یک برند شما ارتباط تجاری دارید، میتونید از هشتگ استفاده کنید. به این هشتگ هایی که اینجا مثال زده شما میتونید از این هشتگ ها استفاده کنید. If you want to disclose a sponsored Instagram post using a general hashtag, the only FTC compliant ones are sponsored and ad. دوباره FTC تاکید میکنه این دوتا هشتگ رو ما قبول داریم، اگه اینا رو استفاده کنید در سیف سایت هست. خب حالا اینجا عکس ها میاد که این مقدار از اون حالت بورینگ ما رو خارج میکنه. الان این خانم اونجا داره پیتزا و این چیزا میخوره، خیلی هم عالی، نوش جانش. ولی دقت کنید اون فلش رو، یک هشتگ اد گذاشته. این هشتگ اد رو هر کسی ببینه پس متوجه میشه که این خانم بابت خوردن اون پیتزا پول گرفته، یا اینکه اون پیتزا رو اون شرکت به عنوان گیفت به ایشون داده، ایشون فقط چون اون پیتزا رو دوست داره در حال خوردن و نمایشش نیست. دقت کنید ترانسپرنسی منظور این هستش، ایشون الزاماً ممکنه اون پیتزا رو دوست نداشته باشه. و بعد مشخصه دیگه، از هشتگ اد استفاده کرده، پیتزا پارتی اف وان پلیز، Just tried Papa John's, new Papa Diaz, and they are so amazing. حالا دیگه یه سری توضیحات اینا. ولی موضوع این هشتگی هستش که ایشون الان تو سیف سایت قرار داده و قوانین FTC رو ایشون داره رعایت میکنه و ما هم برای اون ترانسپرنت هستش که آها ایشون یه چیزی بهش رسیده که داره این تبلیغ این پیتزا انجام میده. دوباره پست بعدی، With love and kindness you can achieve great things. باز این خانوم از هشتگ اسپانسر استفاده کرده، نشون میده که احتمالاً حالا یه لباس یا اکسسوری چیزی که ایشون داره استفاده میکنه یک برندی به ایشون هدیه داده یا به ایشون پول داده که اون رو استفاده کنه. کاملاً ترانسپرنت داره این اتفاق میفته. ایشون دوباره خیلی جالب هست، فکر کنم کانادایی هست ایشون. Less upsetty, more spaghetti. Living in LA, I eat out almost every day. I love being a Citibank. Thank you, card member, blah blah. داره یه بیزنس کارت رو که رومیزش هم هست رو ایشون در حال اینکه اسپاگتی میخوره تبلیغ میکنه. از کجا بفهمیم؟ چون هشتگ اسپانسر رو استفاده کرده. اگر ایشون هشتگ اسپانسر رو استفاده نمیکرد، اون مستر کارت و سیتی بانک و اینا که اونجا گذاشته تبلیغات خلاف قوانین FTC محسوب میشد و میتونست نسبت بهش کلیم بشه. مثال بعدی دوباره ایشون finding calm in the chaos with a few moments of downtime و دوباره از هشتگ اد استفاده کردم و در سیف سایت هستن، هیچ مشکلی برشون پیش نمیاد. ما میدونیم که ایشون اون ماده آرایشی که دستشون هست که نمیدونم چی هست، یا بابتش پول گرفتن یا هدیه داده شده به ایشون که تبلیغش انجام بده. حالا شما دوستان همینجوری من دارم اینا میگم، یکم برگردید به صفحات که تا حالا دیدید، صفحات ایرانی که دیدید یا حتی صفحات غیر ایرانی. یه نمیدونم آیا میتونه ذهنتون رو قلقلک بده که یعنی واقعا اینقدر حساس این موضوع، در این حد اینا باید دقت کنن و در این حد این موضوع باید شفاف باشه. نمیدونم چقدر براتون میتونه جالب باشه، ولی به هر حال یکم اگر که به این موضوعات فکر کنین شاید بد نشه. خب حالا چیز جالب تری مطرح کرده. But according to the FTC, you can't simply hide hashtag ad in the middle of your 29 other hashtags. FTC آمده قانون رو گذاشته، بعد دیده که یه عده آمده زرنگبازی دارن در میارن. مثل این خانوم. آمده 6 کیلومتر مثلا در واقع کپشن نوشته، اون پایین که هیچ کس نمیبینه نوشته اسپانسر. FTC آمده روی این دست گذاشته. گفته نه، این قبول نیست. این هشتگ رو باید یه جایی بذاریم بالای بالا. گفته که تو اون 3 تا هشتگ قائمش نکن و تو اون 3-4 تا اول خطی که اینستاگرام با دیفالت نشون میده باید این هشتگ رو مردم ببینن. دقت میکنید دوستان ترانسپرنسی چقدر حساس است و چقدر واقعا این قوانین قانون ها زیبا هستن دوستان، هم برای برندها، هم برای اینفلوئنسرها، هم برای کانسیومرها. همه چی شفافه، وین وین وین. هیچ وقت دیگه هیچ کانفیوژنی واقعا پیش نمیاد. یا ایشون باز اومده زرنگی کرده، اون پایین وسط هزار تا هشتگ چینی و این چیزا یه دونه اسپانسر نوشته. FTC میگه نه نه نه، ببین قبول نیست خانم، اینو باید بیاری بالای بالا بذاری. آدمو باید همون اول ببینن که شما پول گرفتی. ایشونو دوباره همون کلک رو زده، اون پایین آمده هشتگ اد رو گذاشته. بازم اینا چیزا هستش که FTC رو اینا دست میذاره و مورد قبول نیست و اینا قانون رو رعایت نکرد. بعد حالا داره توضیح میده که برخی از فعالین در اینستاگرام نگران هستن که استفاده از هشتگ‌های مثل اد یا اسپانسر توسط الگوریتم اینستاگرام تاثیر منفی ایجاد میکنه و اینها، که حالا FTC گفته اوکی، حالا اگه این هشتگ‌ها رو استفاده نکنید بازم یه هشتگ‌های دیگه قابل قبول هست. مثلا مثال زده، مثلا گفته که اگه اون برند خاص گفته این هشتگ رو استفاده کنید هم باز شفافیت داره نمایش داده میشه، اوکی هست. مثلا Airbnb اینجا تو این مثال نگاه کنید، این خانم داره مثلا حالا یه خونه یه لوکیشنی رو تبلیغ میکنه، هشتگ Airbnb پارتنر رو گذاشته که احتمال زیاد Airbnb هم باز در قسمت گایدلایناش حتما توضیح داده که اگر میخواید که ما رو تبلیغ کنید حتما Airbnb پارتنر رو استفاده کنید. FTC میگه اوکی، اینم اشکال نداره. یا این خانم از امبسادور استفاده کرده که احتمالا باز با این برند حتما یه جایی داکیومنت هستش که امبسادور یعنی که ایشون یا پول گرفته یا گیفت گرفته که این تبلیغ رو نشون بده. و حالا بعد گفته که یه جوری اگه هشتگ این چیزا نذاشتید، اگر جملات شفاف بنویسید بازم قبوله. مثلا اینجا نگاه کنید خط دوم، گفته که for example saying thanks to XYZ cosmetics for my lip kit isn't enough. یعنی شما نمیتونید فهمیدی که از برند X خیلی تشکر میکنم به خاطر این مثلا فرض کنید که لوازم آرایش، نه، میگه باید بنویسی thanks to XYZ cosmetics for gifting me their new lip kit. اون کلمه gifting me کاملا شفاف میکنه، یعنی ترانسپرنسی رو به وجود میاره که آها، برند XYZ cosmetics به این خانم یک کادویی، یه هدیه‌ای داده، پس یه ارتباط متریالی به وجود اومده و ایشون داره برندش رو تبلیغ میکنه. من خودم واقعا با خوندن اینا لذت میبرم که چقدر اینا نشستن و فکر کردن. یعنی شما فکر کن که تمام اینستاگرام زیر رو کردن و فهمیدن که مثلا هشتگ رو چجوری باید بذاری، جملات چجوری باید بنویسی. مثالش هم اینجاست، thank you اسم حالا اون برند نوشته for gifting me this book. Transparent, everything fine. FTC هم باش مشکلی نداره. کانسیومر هم متوجه میشه که این کتاب کادو داده شده. Thank you Etsy for gifting me this gorgeous vase or vase or whatever. بازم دوباره کاملا مشخصه که یه کادوی گرفته و داره تبلیغش میکنه. دادن هدیه به اینفلوئنسرها برای کمک به ایجاد فالوور بیشتر و شناساندن برند شما استراتژی خیلی خوبی است. ولی اگر فکر میکنید که چون در این حالت پولی رد و بدل نمیشود پس نیازی به افشای ارتباط تجاری ندارید، سخت در اشتباه است. بر اساس قوانین FTC اگر شما از یک برند هدیه دریافت کنید با این توقع که شما آن برند را تبلیغ یا معرفی کنید، باید این موضوع را افشا کنید. ایشون خیلی زیبا اون پایین کلمه فری گیفت رو نوشته. باز هشتگش، البته هشتگ رو احتمالا باید می آورد بالاتر. من اگه مسئول FTC بودم شاید یه موقع بهشون ایراد می گرفتم، ولی به هر حال فری گیفتی که اونجا نوشته به ما این علامت رو میده که ایشون یه کادوی مجانی گرفته، حالا در مورد حجاب هست، ممکنه روسری چیزی. به هر حال آیا اگر به هر دلیل دیگری هدیه ای از یک برند دریافت کنیم یا در یک فروشگاه هدیه رایگان بگیریم هم باید افشا کنیم؟ پاسخ منفی است. تمرکز FTC بر روی هدایایی است که شما دریافت میکنید تا یک برند رو به دیگران معرفی کنید یا پیشنهاد دهید. خب اینم داره شفاف میکنه که هر هدیه گرفتید همه جا نباید بریم افشا کنیم که ما از فلان جا هدیه گرفتیم. ولی اگه هدیه گرفتید و بعد تبلیغش خواستید کنید روی صفحه اینستاگرامتون بذارید، بعد از قوانین FTC تبعیت کنید. اینجا چیز جالب دیگر مطرح کرده، گفته این خیلی زیاده روی است، ولی اگر شما یک برند را در یک پست تگ کنید، حتی اگر اون پست هیچ تبلیغی از اون برند نباشد، از نظر FTC این پست تبلیغاتی است. یعنی شما اگر لباسی از یک برند را بپوشید و آن برند را تگ کنید، باید حتما در کپشن آن پست هم این ارتباط تجاری افشا کنید. مثلا این خانم نشسته رو دیوار لباس و نمیدونم یه سری حالا برندا فاسیل این چیزا رو اومده تگ کرده، ولی هیچ کدوم از اینا مربوط به اون برند نیست، یعنی لباسش اینا مربوط به اون برند نیستش، ولی داره میگه که باید افشا کنید. چجوری؟ مثلا شما چقدر عاشق این برندا هستید که تگشون کردید؟ حتما یه ارتباط تجاری هستش. حالا مثلا مثالی که من میتونم بزنم دوستان، ببینید این برنامه آشپزی، مثلا برنامه‌ای که بچه‌ها مثلا کانال‌های ایرانی بیشتر مثلا میاد یه روغن زیتون هم رو میز گذاشته، یه قابلمه برند ایکس هم اونجا گذاشته. متوجه هستید چی میگم؟ این مواد اونجا گذاشتن و اون برندها خیلی شفاف تو چشمه و ایشون داره آشپزی میکنه. الان به نظر شما با این توضیحی که من دادم دارن قوانین FTC رو نقض میکنن یا نمیکنن؟ میخواین یه کامنت بدید بعد یکم بریم جلوتر؟
دوستان اگر کسی میدونه.
شما یه ویدیو آشپزی دارید میبینید به عنوان مثال، و اونجا روغن زیتون ایکس مثلا رو میز هستش، به نظرتون قوانین FTC رو داره نقض میکنه؟
خب با این توضیح داده شده، اگر که اون کالا بهشون داده شده، مثلا گیفت داده شده، یعنی که مخصوص داده شده که تو اون برنامه استفاده تبلیغاتی بشه، اونجا باید معرفی بکنه.
قطعا باید معرفی بشه و البته قطعا اون اتفاق افتاده دیگه، یعنی بین هزار برند مثلا روغن یا هزاران برند مثلا قابلمه، وقتی یه دونه رو تو همه برنامه‌اش داره، اون شخص قاعدتا یه ارتباط تجاری هستش. بعد اینو مطرح کنه، یعنی یه جایی از هشتگش استفاده کنه یا یه جایی مطرح کنه. میام جلوتا میام که حتی مثلا گفتاری هم کافی نیست. چیز جالبی هست، یعنی این حساسیتایی که FTC داره، میام واقعا ما به عنوان کانسیومر باید دعاشون کنیم که اینقدر دقیق و ریز به اینو پرداختن و اینقدر شفافیت و ترانسپرنسی براشون مهم هستش. هر کسی، هر برندی، هر جوری دلش خواست حق نداره و نمیتون رفتار کنه. حالا از این به بعد شما ویدئوهای مختلف و صفحات مختلف رو میبینید، شاید بر اساس این توضیحاتی که من دارم میدم یه مقداری حساس تر بشید. خب ایشون مثال تگ رو داشتم میگفتم. ببینید ایشون چند تا برند رو در صفحه خودش تگ کرده و اونجا اون کلمه اسپانسرد رو نوشته. خیلی هم عالی، همه چیز اوکی هست، هیچ کسی هم با ایشون کاری نداره چون داره درست عمل میکنه. گفته این قانون حتی شامل پست ها میشه که شما قبلن به دلیل ارتباط خود با یک برند منتشر کردید. دوستان این دیگه به نظر من خیلی زیاده رویه، ولی این جمله که اینجا نوشتم رو براتون میخونم، آرومتر میخونم. مثلا شما در ماه دسامبر یک شلوار هدیه گرفته اید و ارتباط تجاری خود رو در یک پست افشا کرده اید. یعنی چی؟ شلوار رو مثلا یه برندی بهتون داده، شلوار رو پوشیدید، عکس انداختید تو اینستاگرام، از کلمه اسپانسر یا هشتگ اسپانسر و اد استفاده کردید، پس شفاف سازی و افشا کردید که رابطه تجاری بین شما و اون برند بوده. حالا یا کادو بهتون داده یا بابتش داره پول میده که تبلیغش کنه. در ماه دسامبر این اتفاق افتاده. بعد در ماه مارچ، چند ماه بعد، پستی از همان شلوار قرار میدهید و همان برند رو تگ میکنید. حتی اگر شما دیگر ارتباطی با آن برند نداشته باشید، باید ارتباط قبلی را افشا کنید. دلیل FTC این است که ممکن است مخاطبین شما آن پست اول را ندیده باشند. من فقط اگر سکوت میکنم شما به این جملات یکم فکر کنید تا چقدر دیپ دارن به این قضیه نگاه میکنن. قبلا یه شلوار پوشیدید، دو ماه بعد اگر دوباره بپوشید اون برند رو تگ کنید، باید مطرح کنید که این شلوار رو من قبلا هدیه گرفتم یا قبلا بابتش پول گرفتم. حالا شما باز به صفحات اینستاگرامی که هر روز دارید میبینید نگاه کنید، به ویدیوهای یوتیوبی که دارید میبینید که این اتفاق چقدر در اونها داره میفته و چقدر این قانون داره نقض میشه. خب آمده روی استوری های اینستاگرام، گفته چجوری روی استوری اینستاگرام، چون بحث مثلا آنباکسینگ و میل دی، حالا بهش میگم، خیلی داغ هستش، دقت کردید دیگه، همه یه موبایلی رو میان آنباکس میکنن، بازش میکنن و اتفاقا اینجا توضیح داده. گفته and it's not just adults. Unboxing video of kids opening toys are huge too. مثلا دیدید ویدیوهای یوتیوبی خیلی زیادی هست، مثلا بچه‌ها میان باید دارن مثلا خواهر برادر با هم بازی میکنن و یه عالمه اسباب بازی رو اونجا آنباکس میکنن، مثلا تخم شانسی رو باز میکنن، توش یه اسباب بازی هستش، مامانشون براشون یه کادو میاره، جعبه‌شو باز میکنن یا از آمازون یه چیزی براشون میاد. خب این اتفاق خیلی داره میفته. یا مثلا همین صفحات اینستاگرامی که میبینید مثلا یه موبایل رو باز میکنن، جعبه‌شو داخلش نشون میدن و فلان اینها. حالا توی پست که صحبتش کردیم، توی استوری هم باید حتما این شفاف سازی انجام بشه. This content is a win-win for influencer and brands. Influencer can easily showcase and give shoutouts to brands and brands can grow their following and brand awareness. میگه خب خیلی کار خوبی هستش. بعد حالا میگه چجور دیسکلوز کنیم. اون فلش آبیا رو میبینید دوستان، اسپانسر اون پایین، دقیقا همون هشتگ رو تو استوریش استفاده کرد و البته گفته که باید، چون بعضی زرنگی میکنن هشتگ رو میذارن رو بک‌گراند سفید، رنگ هشتگ هم سفید میکنن. اینجا گفته که according to the FTC a prominent superimposed disclosure has to be included in all sponsored Instagram stories. مخفی کردن و رنگش عوض کردن این چیزا رو انجام ندید. The disclosure should be easy to notice and readable within the time frame or length of your story. Unlike with Instagram hashtags, your disclosures on Instagram stories can't be hidden among other text. قایمش نکنید، رنگش عوض نکنید، کوچولوش نکنید و خلاصه ترانسپرنت باشید. اینجا باز مثال زده، تو سمت چپی اون خانم اونجا کلمه اد رو نوشته توی استوریش، تو سمت راستی اون بالا کلمه اد گذاشتن و خیلی هم عالی، دستشون در نکنه، قوانین رو دارن رعایت میکنن. اینو دقت کنید دوستان. دقت کنید که بر اساس قوانین FTC از آنجایی که ممکن است مخاطبین شما استوری ها یا ویدیوها را بدون صدا ببینند، بیان کردن ارتباط تجاری شما کافی نیست و حتما باید نوشتاری باشد. باز من سکوت میکنم، یه مقدار به این جمله فکر کنید و بعد ببینید که چقدر ویدیوهایی که هر روز ما داریم میبینیم خیلی راحت دارن این قوانین رو نقض میکنن، سلیقه‌ای هر جوری که دلشون خواست عمل میکنن بدون اینکه حساسیتی داشته باشن. هم اینفلوئنسر ضرر میکنه، هم برند ضرر میکنه و هم کانسیومر ضرر میکنه. و دقت کنید که این FTC چقدر داره این موضوع حساس و دقیق بررسی میکنه. شما به راحتی با استفاده از هشتگ اد میتوانید قوانین FTC را رعایت کنید. هرگز با خود فکر نکنید که مخاطبین شما به وضوح خودشان میفهمند که شما در حال تبلیغ یک محصول هستید. بیان ارتباط تجاری شما حتما باید مشخص باشه. دیگه حالا اینا داره میگه که فرضیات اینا رو بذارید کنار. خب یه چیز جالب که اینجا توضیح داده این هستش که این پلتفرما دارن تغییر میکنن، یه سری امکانات جدیدی به وجود میارن. مثلا اینستاگرام دیدید که یه بخشی داره به نام پی پارتنرشیپ. پی پارتنرشیپ این هستش که بین اینفلوئنسر و برند یه جوری نشون میده که اینا با هم یه تعاملاتی دارن اون پشت، یه رد و بدل مالی دارن انجام میدن. و دیدید که بالای پست مینویسه paid partnership with مثلا اسم برند، خب نوشته Instagram recently introduced a new paid partnership feature to help users distinguish between sponsored and unsponsored Instagram posts. خب اینا در میگه که حالا recently، ولی خب recently نیستش، یک چند سالی هست که اینو داریم. This feature is available for both Instagram posts and Instagram stories. و حالا یه توضیحات داده و خلاصه که گفته که همه اکانت هم نمیتونن وریفای باید باشن، بیزنس اکانت باشن، پس برای بر همه صادق نیستش این امکان. و بعدش یه جای دیگه توضیح داده while این جمله اولش باز قشنگه while the new feature is certainly a step in the right direction for creating more transparency according to FTC built-in platform disclosures like Instagram's don't always meet their requirements for clear and conspicuous disclosure. یعنی میگه که ما قبول نداریم این کاری که اینستاگرام میکنه، خیلی خوبه، قدم خوبی هست، ولی ما قبولش نداریم. Specifically, the FTC says that disclosures placed above a photo. باز نگاه کنید چقدر داره ریز نگاه میکنه. Which is where Instagram's paid partnership tag is may not attract people attention. یعنی میگه که این paid partnership در بالای عکس جاش درست نیست و مردم بهش توجه نمیکنن، بنابراین ما قبول نداریم این رو. خوب هست ولی باید بازم هنوز هشتگ رو بذارید. این خانم ببینید paid partnership اون بالا داره، ولی اسپانسرد رو هم اگه دقت کنید هشتگ اسپانسرد رو استفاده کرده. ایشون paid partnership باز داره اون بالا، ولی هشتگ اسپانسرد رو هم استفاده کرده. مجبورن استفاده کنید، یعنی اکانت های پربیننده و اینا سریع ساسپند میشه. paid partnership اون بالا داره و اون پایین باز هشتگ اد و هشتگ اسپانسرد رو استفاده کرده. این بیچاره دیگه همه چیز و همه هشتگ ها رو گذاشته که خلاصه بلایی سر اکانتش نیاد. واقعیتش دیگه نه ایرانی هستش، نه مشکل نشنالیتی داره، نه هیچش دشمنی اینستاگرام با ایشون داره، ولی خب میبینی که قوانین رو رعایت کرده. حالا این خلاصه رو من دیگه رد میکنم، چیز خاصی اینجا ندارم. در مورد کانادا، خب FTC ارگانیزیشن آمریکایی هستش، ولی من یه سرچی که انجام دادم این هستش که خیلی از کشورهای دیگه که قوانین مشابه دارن، کشور ما هم قوانینش رو داره دوستان، حالا رعایت میشود یا نمیشود اینا شما کانادا. در کانادا دو تا سازمان هستن که آدرس وبسایتشون رو گذاشتم، میتونید سرچ کنید. ولی با استمر سرچی که من کردم نوشته بود که قوانین کانادا تقریبا 85 تا 90 درصد همون قوانین FTC هستش. ممکن حالا یه چیزاش لوکالایز شده باشه، من در جریان جزئیاتش نیستم، ولی اگر شما FTC رو رعایت کنید احتمالاً همه قوانین کانادا رو هم رعایت کردید. ولی خب به هر حال اگر میخواید بیزنس جدی داشته باشید، حالا به عنوان اینفلوئنسر یا به عنوان برند، قطعاً پیشنهاد میکنم که همه اینها رو مطالعه کنید. یه فلوچارت هم آماده کردم که حالا این رو سایت later.com انگلیسیش هست، میتونید اونجا ببینید. من واقعیتش اینها رو نمیتونم در اختیارتون بذارم. و این هم که اطلاعات تماس بنده هست، اگر که سوالی نکته ای موردی بود خدمتون خواهم بود. امیدوار هستم که براتون جالب بوده باشه، تونتون صحبت کردم، حجم زیادی از اطلاعات بود، امیدوارم که خستتون نکرده باشه. در خدمت هستم محمد جان.
خیلی خیلی ممنون، دست شما درد کنه، خیلی عالی بود، متشکرم، مرسی، خسته نباشید. من چند تا سوال تو اینجا آماده کردم، ولی دوستان اگر که سوالی دارن زودتر از من بپرسن، و اگر که سوالی ندارن که من یکیشونو بپرسم.
خواهش میکنم. من
یکی از این سوالات اینه که الان با نرم افزاری که موسومن به هوش مصنوعی یه سری کانتنت داره تولید میشه، چه عکس چه ویدیو، اینا هم جزو کپی رایت محسوب میشه اگر که یه ذره شبیه اون چیزی باشه که اورجینالش هست؟
واقعیتش حالا این جمله که گفتم مثلا یه ذره شبیه باشه، فکر نمی کنم مشکل کپی رایتی به وجود بیاره. یعنی شباهت رو ما هیچ در موردش نشین، اگه یه چیز شبیه یه چیز دیگه باشه. میدونی اون اصالت رو یه جایی تو جملاتم بود دیگه، اصیل باشه و خلاقانه باشه. میدونید این دوتا پارامتر مهم هستش. هر چیزی رو مثلا ما رو کاغذ بکشیم، نقاشی، عکس، چیزی و هیچ خلاقیتی توش نباشه، معنی نداره مثلا این کپی رایت داره. این هوش مصنوعی هم چون به هر حال دانشی که دارن خیلیشون اطلاعات رو مصرف میکنن، دوباره به یه شکل دیگه دارن به ما ارائه میکنن، اکثرشون به این شکل کار میکنن. حالا چه اونا تکست هستن کلی اطلاعات بهشون داده شده، یا اونا که تصویری هستن اطلاعات رو دارن، ولی برای اون چیزی که تولید میکنن در اون یک ثانیه بعد همون مثلا چیز ازش بخوای اون شکلی تولید نمیکنه. به همین خاطر من فکر نمیکنم مشکل کپی رایت داشته باشن اینا. باز میگم این در حدی هستش من میتونم نظر بدم.
خیلی عالی. حالا در تکمیل این میخواستم مثلا فرض کنید که شرکت والت دیسنی که میدونیم که خیلی چیزاش تحت کپی رایت هست، یعنی اونها پیگیر کپی رایت هستن، منظورم اینه اگر که از ما یه نرم افزار هوش مصنوعی بخوایم که یه چیز شبیه یکی از کارتون های والت دیسنی بسازه، خب مسلما تا حدود خیلی زیادی شبیه اون میسازه، ولی اونو باز ما میتونیم استفاده بکنیم تو سوشال میدیامون یا نه؟
واقعیتش من خودم تستایی که انجام دادم محمد، مثلا من هم در کوپایلت و هم در کانوا، حالا به خاطر آی پی آی کانادایی بعضی از این سرویس ها هنوز بر ما راه نیفتاده تو کانادا، ولی این دوتا رو من تست کردم. بعضی از اسمای برند های افراد خاص رو که میگی، مثلا بهش میگی که مثلا دونالد ترامپ رو بساز در حالی که داره فلان کار رو میکنه، بعضیشون نمیکنن این کار رو، مثلا بستگی حتی به پرامپتمون داره، ولی اگه تشخیص بده که ممکن استش که نتیجه این یه عکسی باشه که بشه ازش سوء استفاده کرد به عنوان مثال، تولید نمیکنه، پیغام میده که این خلاف مثلا چارچوب قوانین از این حرفا هستش. احتمال زیاد اون چیزی که در مورد والت دیسنی هم تولید میکنه من فکر نمیکنم دیگه، مگه اینکه 100% یه چیزی رو عین همونا تولید کنه قاعدتا خب میتونه مشکل ساز بشه. من فکر میکنم بازم میگم در این حد میتونم توضیح بدم.
آره خیلی ممنون، مرسی. دوستان اگر که سوالی دارن بپرسن، اگر سوالی نداشتن که من سوال دوممو بپرسم. سوال دیدم که کسی میکروفونش رو باز نکردن. من سوال دومم این هست که بعضی از این موزیکا میبینیم که روی سوشال مدیای مختلف متفاوت حقوقشون، مثلا روی یوتیوب اجازه میده تو قسمت یوتیوب استودیو از یه سری موزیک لایبرریش استفاده کرد، ولی روی فیسبوک اشکال میگیره ازش، از اون موزیک.
دقیقا همینه، بله. ببینید شما توی یوتیوب میوزیک لایبرریش اگر که اونجا بخونید دقیقا نوشته اینا برای یوتیوبه، یعنی اینجوری بعضی فکر میکنن که اینا ما دانلود میکنیم رو هر ویدیو دیگه میتونیم بذاریم و هر جای دیگه منتشرش کنیم، در صورتی این شکلی نیست. اونا برای یوتیوب ساخت، یعنی حالا قراردادی داره هر چی که هست، ویدئویی که روی یوتیوب فقط آپلود میشه میتونه از اون موسیقی استفاده کنه و قطعا شما توی پلتفرم‌های دیگه بذارید مشکل ساز میشه. تیک تاک با اینستاگرام همین مسئله رو داره، مثلا ما ویدئوی در تیک تاک میسازیم، بعضی وقتا مثلا اینه که ویدئوی در تیک تاک میسازی میاری روی اینستاگرام، وقتی که استفادهش میکنی خودش تشخیص میده، میگه که این ویدئوی تو رو بردم زیر مجموعه فلان موسیقی که تو اینستاگرام هست در فلان لایبرری قرار دادم، خودش میفهمه. بعضی وقتا اگه مشکل کپی رایت داشته باشه اصلا چیز نمیکنه، اجازه نمیده. و یه چیز جالب دیگه این هستش که مثلا در اینستاگرام وقتی که شما یک حالا مثلا ریلز میسازید با خود منظور اپ اینستاگرام هست و بعد این رو میخواین که سیو کنید رو موبایل خودتون، میخواین سیوش کنید بدون موسیقی سیو میکنه، به خاطر این حدسو میزنید شما ممکنه که میخواین سیو کنید بعد یه جای دیگه آپلودش کنید، ولی اون کپی رایت اون موسیقی فقط مخصوص اینستاگرام هستش و همین خاطر جلوشو میگیره. آره روی این قضیه خیلی حساس هستن دیگه و خیلیشون هم در لحظه هست، یعنی ریل تایم داره این اتفاق میفته، چون دیگه موسیقی واقعا فکر میکنم دیگه تشخیص موسیقی و کپی رایت اینا خیلی جا افتاده است و اینا ابزارهای خیلی قوی دارن برای این مسئله، در لحظه که شما دارید آپلود میکنید در همونجا جلوشو میگیره.
خیلی عالی، ممنون. دوستان دیگه هم اگر سوال دارن که میکروفونشون رو باز کنن. من میبینم اگر سوال ندارن من سوال سومم بپرسم. میدونیم روی سوشال مدیاها که تکلیفشون مشخصه، یعنی اگر که نقض کپی رایت بکنن میتونه که ببندتشون یا اینکه میوتیشون بکنه موزیکشون رو، ولی اگر که روی وبسایت یا اینکه پلتفرم دیگه‌ای باشه که قابل دسترسی سوشال مدیایی نباشه، آیا میتونن که اون شخص رو جریمه بکنن اگر که توی کشورهای مشابه کشور غربی نباشن؟ میخوام بگم مثلا توی کشور افریقایی یا کشور آسیایی باشن، آیا اونجا هم شامل میشه یا نه؟
ببین این توی اسلاید اولیم که کیس استادیایی که خودم باش برخورد کردم و گذاشته بودم، اون بحث گتی ایمیج دقیقا همینه دیگه. ببین مثلا فرض کنید که من اون موقع که اون اتفاق افتاد در امارات بودم، گتی ایمیج با یک در واقع شرکت یا سازمان حقوقی اماراتی قرارداد داشت و اونها نامه رو فرستادن و میفرستن و به زبان عربی و انگلیسی، یعنی این که میان با انتیتی های لوکال اون کشور قرارداد میبرن. حالا مثلا یه کشوری که ببین که اصلا کلا قوانین کپی رایت ندارد و هیچی، اون که هیچی، مثلا حالا در مورد ایران خیلی نمیدونم، ولی واقعیتش این هستش که اگر قوانین کپی رایت باشه، حالا اینکه نقض میشود یا نمیتونن اجراش کنن یه بحثه، ولی بودنش، مثلا ما در کشور خودمون قوانین کپی رایت رو داریم ولی حالا اجرا نمیشه یا سفت و سخت نیست، اونش کار ندارم. ولی میتونه مثلا یه شرکت خارجی با یک سازمان داخلی ایرانی قراردادی داشته باشه و اونها در واقع شکایت رو مطرح کنن. و همینجوری هم که گفتی، واقعیتش فقط مربوط به سوشال میدیا نیست، یعنی مثلا گتی ایمیج اومده و عکسی که رو وبسایت استفاده شده رو تشخیص داده بود که این کپی رایت رو نقض کرده و در واقع اون نامه ها رو میفرسته. و همونجوری هم که باز خدمتتون گفتم، اتوماتیکلی داره این کارو میکنه، یعنی گتی ایمیج یه ربات داره که میره تصاویر رو سرچ میکنه، مقایسه میکنه، نامه رو اتوماتیکلی مینویسه و میفرسته. برای خیلی سفت و سخت و جدی هستش. و یه نکته دیگه که من معمولا این رو با بچه‌ای که تو ایران هستن که خیلی مثلا دیگه بیخیال این قضیه هستن بهش میگم که اگر این اتفاق بیفته و مثلا یه شکایتی اتفاق بیفته، خود شکایت که با خودی خود که از بین نمیره، شما تا وقتی تو ایران هستی ممکنه تو سیف سایت باشی، ولی اگه فرض کنی مسافرتی اومدی ترکیه، یه مسافرت اومدی امارات، تو هم فرودگاه اگر که این مسئله برات مشکل ساز شد میخواد چیکار کنی؟ یعنی چی میگم؟ یعنی اگه بخواد مشکل ایجاد کنه، یعنی واقعا نقضش در اون حد شدید باشه که شکایتی بشه، هر جایی که به هر حال یه جوری دستشون به ما خواهد رسید به نظرم.
خیلی عالی، ممنون. بازم اگر که دوستان سوالی دارن بپرسن، اگر نه که باز من سوال زیاد به ذهنم رسیده بپرسن.
یه نفر باید شما رو کنترل کنم.
آره مهدی عزیز، ولی بفهمید آقای شکوهی.
درود جناب نادی عزیز و مهمان گرامی، ماشاءالله سوال زیاد داره شما، من پریدم بسر که شما یه حال استراحت بکنید. من سوالی برام به ذهنم رسید اینه که خب تصور کنیم که یک تولیدکننده محتوا توی هر پلتفرمی با هر فرمتی، تصور کنیم ویدیو باشه به طور خاص یا حتی موسیقی باشه یا پادکست باشه، به یه جایی برسه که قوانین تغییر بکنه و تعداد بسیار بسیاری از ویدیوهایی که ایشون قبلا ساختن مشمول این نقض قوانین جدید بشه، اون موقع تکلیف چیه؟ چون که ممکنه بسیار ویدیو رو واقعا دیگه نشه دوباره درست کرد، هزینه یه تولیدشون بالا باشه، یا اصلا اگه مهمانی دارن حرف زدن چیزی رو گفتن اون مهمان دیگه در اساس نباشه، در این صورت چه اتفاقی میفته و قوانین به چه شکل هست؟
واقعیتش اون چیزی که من دارم میبینم برای این پلتفرم ها، به مثلا چرا اینا موسیقی اینقدر سفت و سخت میگیرن؟ به خاطر اینکه موسیقی صاحب داره دیگه، میدونید؟ یعنی اون صاحبه میاد یقه اینستاگرام میگیره که مثلا چرا حقوق من رعایت نمیشه در پلتفرم شما. و بعد از مدتی خب اگه این اتفاق زیاد بیفته، احتمالا شرکت های مثلا پخش موسیقی خیلی سخت ممکنه با اینستاگرام قرارداد ببنده، میگن تو نمیتونی حقوق ما رو رعایت کنی. حالا اون ویدئوهایی که شما دارید میگید، چون مثال خیلی جنرال هست، واقعا چه اتفاقی میفته و اون ویدئو در اون لحظه چه قانونی رو ممکن نقض کنه که حالا در اون لحظه نوشته شده نیست یا کسی بهش نپرداخته، من بعید میدونم. یعنی این قوانین کپی رایت و اینا چیز جدید نیست که مثلا به این یا آدمایی که پشتش هستن، شما الان FTC اگه دیده باشید بعضی از توضیحاتی که من براتون نوشتم اینجا، خب خیلی نشون میده که آدمای واقعا متبحری هستن و دیپلی دارن چک میکنن که مثلا این اینستاگرام الان چه آپشنی رو فعال کرده و این آپشن چون بالای صفحه هست به درد نمیخوره، بعد مثلا هشتگ استفاده کنه. من فکر کنم حساسیت کپی‌رایت انقدر بالا هست که این قوانین تا درصد زیادیش در همین لحظه که دارن تولید محتوا انجام میدن کنترل میکنه، مدیریت میکنه. ولی اگر که در آینده مثلا بخواد یه اتفاق بیفته، باز به نظر من اجرای قانون خیلی در واقع فراتر از این هستش که بگیم حالا این اینفلوئنسر کلی زحمت کشید و یه عالم محتوا تولید کرده فلان اینا، یعنی قانون اجرا خواهد شد. قطعا ممکنه اون اینفلوئنسر خیلی ناراحت بشه و خیلی بهش بر بخوره که خب تا الان پس چرا هیچی به من نگفتید، ولی قانون رعایت خواهد شد دیگه.
حقیقتش مربوط به یک نفر نیست که این یک اینفلوئنسر ناراحت شده. یا شما تصور بکنید که لیست کشورهایی که در زمره یا در لیست تحریم ایالات متحده قرار میگیرن مدام تغییر میکنه از سیاستهایی، و به همین دلیل یک محتوای خاص یک زمان ممنوع باید بشه، بعد اون کشور بیرون میاد دوباره میتونه آزاد بشه و به همین ترتیب. و خیلی قوانین دیگه، یعنی ممکن یه قانون رو بذارن و بعد اونو نقضش بکنن، خب، و این یک سردرگمی وجود میاره. و اینطور نیست که خیلی از اینفلوئنسرها اتفاقا دوست دارن که چون که منبع درآمدشون هست که طبق این قوانین اقدام بکنن که درآمدشون قطع نشه. یک مثال عجیبی که برای مثال من بهش برخورد کردم، یک چانل شطرنج هست توی یوتیوب که من همیشه نگاه میکنم همه ویدیوهاشو، یک از ویدیوهاش ناگهان پاک شد و این اومد و شخصی که ارائه میکرد یوتیوبره گفت که من هیچ چیز خاصی نگفتم، من فقط در مورد شطرنج حرف زدم. من فکر میکنم یه جایی گفتم که برای مثال وایت تکس بلک یا همچین چیزایی میگفتم و اینو به عنوان یه چیز ریسیست در نظر گرفت هوش مصنوعی یوتیوب رو پاک کرده. و حتی فکر میکنم بعد یک روز اکانت ساسپند شد که خب خیلی عجیب بود چون که یوتیوبر خیلی معروفه و بعد دوباره برگشته بود. این میدونید تغییر قوانین و یک همچین چیزه، چون وقتی یه قانون تغییر میکنه الگوریتمای اون پلتفرم باید اونو اعمال بکنه و این وسط فرز محتوایی که قبلا درست شدن همونطور گفتم تو یک حالت نوسان قرار میگیرن. حتی بعضیش ممکنه که فلیکی باشه و میشه گفت که در حقیقت تشخیص دادنش هم زیاد ساده نیست، یعنی سیاسی نیست. آره و این به نظر من یه خورده آزاردهنده میتونه باشه و دیسکاریج میتونه بکنه تولید کنندگان محتوا.
آره ببین مثلا من خودم یه اتفاق افتاد در تیک تاک، یک ویدیو رو منتشر کردم در مورد گروث هکینگ. گروث هکینگ یا هک رشد خب یه موضوع خیلی داغ و بالاخره خیلی دمش تولید محتوا میکنه اینا، و این ویدیو من پاک شد. یعنی پیغام اومد که این ویدیو شما خلاف قوانین کپی رایت نبود، خلاف قوانین کامیونیتی گایدلاین ما هستش. و من رفتم نگاه کردم دیدم نه واقعا هیچ چیز خلافی نگفتم. یعنی بعد خودم متوجه شدم که این احتمالاً حالا تو کپشن یا جدی کلمه هک که وجود داشته شاید مثلا به قول شما همین هوش مصنوعی برای تو سیف سایت باشه، چون اینا این آپشن دارن. مثلا میگه خب حالا ما حذف کردیم ولی تو میتونی شکایت کنی دیگه، مثلا به اینکه اشتباه حذف کردی. خب من براشون پیغام دادم که نه این به نظر من اشتباه حذف شده و برگشت ویدیو. این آپشن این حالت خیلی اتفاق میفته. یا مثلا بوده که من خودم وقتی ویدیوهای مثلا خشونت و این چیزا رو میبینم بلافاصله ریپورت میکنم. خب مثلا یه ویدیویی رو من دیدم که یا مثلا آقای سیلی میزد به یه روحانی، حالا توی یک ویدئوی بود و این ریپورت کردن، گفتن این به نظر من خشونت آمیز هستش اینها. پیغام دادن که نه این ما ویدئو رو دیدیم بر اساس قوانین ما خشونت آمیز نیست. بنابراین یه جایی ممکنه که واقعا مثلا شما فکر میکنید که این نباید پاک میشه، یه سلیقه شخصی میشه. میدونید من سلیقه‌م این بوده که این ویدئو خشونت آمیزه، ولی اون متخصصینی که اون پشت اون پلتفرم بودن تشخیصشون اینه که خشونت آمیز نیست. برای پلتفرم ما خشونت آمیز نیست، ممکن برای ذهن تو خشونت آمیز بوده. یا برعکسش پلتفرم تشخیص داده کلمه هک مثلا کلمه خطرناکی هست، در صورتی که اصلا موضوع و کانتکست اون ویدیو اصلا هک نبوده، گروث هکینگ بوده و ویدیو رو برمیگردونن. این حالت هست. ولی اینی که شما میگید که مثلا اگه اتفاق بیفته، خب بالاخره قانون برای همه هست به نظر من. حالا یه عده ممکن که ناراحت بشن دیگه. آره
مرسی بس. مرسی از شما، تشکر دوست. اگر که تکمیل شد دوست دیگه آقای رامین، بله سوال دارم بفهمم. رامین جان
سلام، وقت شما بخیر، ممنونم از اینکه جواب سوالات دوستان رو میدید. من به عنوان یک سوال فرعی، حالا کارم دیجیتال مارکتینگ نیست، ولی ابزاری که دارم مثل یک نرم افزاری که دست مشتریم هست، یک رسانه است که میتونم تبلیغات روش نشون بدم. این علاوه دیجیتال مارکتینگ اولا چجوری قرار میگیره؟ من باید قوانین FTC چجوری میشه؟ من آیا اجازه دارم که تبلیغات روی نرم افزاری که مشتری پولش داده یا حالا داره اجاره میکنه استفاده میکنه من نشونش بدم، یا تو وبسایت نشون بدم؟ اینو میخواستم در واقع حالا بیشتر بدونم.
ببین سوال تو خیلی سوال جالبی هست. شما از کلمه تبلیغات استفاده کردی، درسته؟ آیا شما میدونید تبلیغات هست، یا مصرف کننده هایی که اون رو میبینن هم متوجه میشن که تبلیغات هست؟
آشکارا تبلیغ دیگه، یک نواری شما در نظر بگیرید در نرم افزار حرکت میکنه و نمایش یک کالایی رو داره میده،
مشخصه که تبلیغه. ببین ترانسپرنسی مشخصه، چون ببین مثلا ما یه ذره تبلیغات نیتیو داریم، حتما زیاد شنیدید. مثلا شما در مورد داری مثلا پست بلاگ میخونی در مورد مثلا خرید خانه در کانادا یا اجاره خانه فلان اینا، بعد یه دفعه مثلا یه جایی نوشته که آره فرض کنید که آقای فلانی هم راستی کارش فروش خونه هستش. این تبلیغات نیتیو واقعا تبلیغات هستش. خب باید مشخص بشه، همینجوری مثلا خوشو بش کنیم با هم دیگه و یه نفری رو پروموت کنیم، این خلاف قوانین هست. ولی اینی که شما دارید میگید مثلا یه لوکیشنی در وبسایت شما هست که کاملا مشخصه برای تبلیغات، حالا مثلا شما گوگل اینا رو نگاه کنید، حتی بالاش یا یه جایش می‌نویسه اد یا اسپانسر. دقت کردی؟ مثلا اینستاگرام اسپانسر استفاده میکنه، گوگل کلمه اد استفاده میکنه که میشه بست اون تبلیغات رو. کاملا ترانسپرنت. اگر ترانسپرنت هست برای اند یوزرتون و دوچار شبهه نمیشه، مشکل نداره. یعنی به نظرم من فکر کنم این سوال شما برای از خودتون بپرسید، یعنی هیچ کسی دیگه نمیتونه جواب بده.
بذارین پس من تخصصی تر بپرسم. اگر من یک نرم افزاری رو به شما بفروشم که شما پول نرم افزار به من دادید، آیا من اجازه دارم تو اون نرم افزار تبلیغ نشون به شما بدم یا نه؟
بستگی داره دیگه. ببین الان مثلا فرض
اطلاع به شما در واقع باید بگم که این نرم افزار حاوی تبلیغه، یا یک امکانی رو بذارم که شما تبلیغات رو آف بکنید دیگه نبینید، یا من حقو دارم مثل گوگل که داره یک در واقع به من خدمات سرویس حالا ایمیل رایگان میده ولی همه جا دیگه داره تبلیغ به من میکنه، حتی وبسایتی که من باز میکنم میاد بین اون مطالب تبلیغ خودش رو میذاره بدون اجازه من داره این کارو میکنه، آیا من اجازه دارم تو نرم افزارم این تبلیغات رو داشته باشم، یا باید حتما یه امکان آفش رو داشته باشم؟ یعنی میخوام بگم در واقع با اجازه یوزرم باید باشه، یا من میتونم بدون اجازه اونم تو نرم افزارم این تبلیغ رو بکنم؟
ببین من چیزی که دارم میبینم الان، حالا نرم افزارا یا حالا به صورت چون یه چیزی نصب میکنه، مثلا ممکنه یه موبایل اپ باشه، مثلا شما دیگه خیلی چیزی که تو چشم هست بازی‌هایی که رو موبایلتون نصب میکنید، این هم یه اپلیکیشن، یه نرم افزاره، درسته؟ بازی که نصب میکنید نسخه رایگانش هر 10 دقیقه یه بار تبلیغات به شما نشون میده، میگه اگه میخواد تبلیغات رو آف کنی باید مثلا چی نسخه پولیش از من بخرید. حالا مثلا تو کیس شما میشه که اوکی اگه شما مثلا $1,000 به من بدی، نسخه‌ای دارم بهت میدم که تبلیغات توش داره نمایش داده میشه، اگر نسخه بدون تبلیغات رو میخواد بعد $2,000 به من بدی. یه همچین حالتی شما میتونید راحت پیاده سازی کنید. حالا تو سرویسی هست، تو وبسایتی هست و اینها، مثلا وبسایت ها هم اینجوری، مثلا شما سرویس دارید میگیرید، مثلا چه میدونم حالا یه رباتی هست یه سری کارو براتون انجام میده، کلی هم تبلیغ بهتون نشون میده، بعد یه جا هست نوشته مثلا تبلیغات رو میخوام آف کنم، تا میذارید تبلیغات رو آف کنم میگه که باید آپگرید کنی به پریمیوم ورژن. متوجه هستید؟ شما میتونید این کارو انجام بدید و میگم نکن قضیه این هستش که و همه ما اینو می‌بینیم دیگه، مثلا شما این نرم‌افزار که نصب می‌کنی 2 کیلومتر ترمز اند کاندیشنز میاد رو صفحه آخرش، هم یه تیک هست هممون بدون که بخونیم تیک می‌زنیم. خب شما تو اون 2 کیلومتر ترمز اند کاندیشنزتون اینو بنویسید، بنویسید این نرم‌افزاری که شما دارید می‌خرید قرار هست به شما تبلیغات نشان بدهد، اگر می‌خواید که تبلیغاتش رو نبینید باید مثلا اینقدر اضافه بدهید و غیره، که ترانسپرنت باشه و اون شخص حالا تصمیم می‌گیره که آیا نرم‌افزار رو بخرد از شما یا نخره، بره مثلا یه چیز دیگه پیدا کنه که تبلیغات بهش نشون نمیدن. نمیدونم حالا تونستم توضیح بدم.
نه متشکرم، من گرفتم. در رابطه با بحث مالکیت هوش مصنوعی بر اون محتوایی که تولید میکنه رو یکی از دوستان یه دعوای حقوقی داشت، مثل اینکه اینجوری شده که هوش مصنوعی اگه تصویر رو برای شما تولید کنه، مالکیتش با هوش مصنوعیه، با خودمون انجینی هستش که تولید میکنه. اینه، حالا منم گفتم به اشتراک بذارم دوستان بدونن این مسئله رو، که مالکیتش مال اون شخصی نیست که درخواست داده به هوش مصنوعی، هوش مصنوعی مالک اونه. حواستون به این قضیه باید باشه.
ولی ما میتونیم یعنی استفاده کنیم یا نه؟
شما میتونید یک تصویر رو بدین براتون بسازه، ولی در هر صورت مالکیت کپی رایتش مال اون هوش مصنوعی، اون حالا چت جی پی تی هستش که تولید کرد یا هر چیزی که کار کرد. مرسی از
توضیحاتتون.
خواهش
می‌کنم. بله بعد دقت کنید واقعا.
در این مورد دیگه شاید در آینده نزدیک مشاهده باشیم که این مالکان نرم افزار هوش مصنوعی بتونن که کلیم کنن خیلی از وبسایت دارایی هستن. آره، نکته خیلی عالی بود، مرسی، تشکر. دوستان دیگه هم اگر که سوالی دارن که
محمد جا، من اضافه کنم به فرمایش شما، تو دنیای سرمایه داری هر چیزی که بشه به پول تبدیلش کرد و براش مالکی پیدا بشه، مطمئن باشید براش یه در واقع خوابی دیده شده. یعنی اون هوش مصنوعی که الان ما داریم به رایگان استفاده میکنیم، داره یک منبع دیتایی خواهد شد که بعداً این دیتا رو استفاده خواهد کرد. یعنی مطمئناً میاد و شما رو ارزیابی میکنه، اون تو محتوایی که شما میخواستی رو میاد بسته‌بندی میکنه، بعداً به شما آفرهای ویژه میده. یعنی میخوام بگم دنیای سرمایه‌داری هستش. حالا اون بحثی که اجازه بدین تبلیغات باشد نباشد، این مواردی که حالا اینجا داره رعایت میشه، واقعیتش خودشون زیر پوستی ردش میکنن. یعنی خیلی چیزها براش رد. من نرم افزار حالا خودمو مثال زدم، ولی من گوگل واقعا داره از اون تبلیغاتش به نحو احسن که هیچی داره در تمام شونات ما داره تبلیغ میکنه. این خیلی مسئله مهمیه که ما وقتی سرویس رایگانی رو اینجا استفاده میکنیم حواسمون باشه، مثلا دنیای آزاد حتما پشتش یه قضیه هستش.
بله، این که میگی درسته. من حالا یه مقداری مثلا ذهنیت خودمو بگم، من دارم فکر میکنم که مثلا فرض کنید یه هوش مصنوعی خنگ به چه درد ما میخوره. این هوش مصنوعی هرچی هوشمندتر باشه به کل بشریت کمک میکنه. برابر این قاعدتا از تعاملات ما، سوالاتی که میپرسیم، اصلاحاتی که انجام میدیم، این هوش مصنوعی باهوشتر میشه. حالا هر چیزی میتونه برها چاقو دو لبه باشه دیگه. یعنی یه موقع است که استفاده خوب ازش میشه، یه موقع است استفاده ممکنه که بد هم ازش بشه. یه سری حساسیت ها بعضی وقتا ممکن هستش که مثلا ما رو ذهنمون رو ببره به یه جاهای عجیب غریب. مثلا فرض کنید که من مثلا یه مثالی دارم که این بحث مثلا این که حالا ما توی واتساپ داریم چت میکنیم یا مثلا توی اینستاگرام داریم این کار رو انجام میدیم، تمام اطلاعات ما و لوکیشنمون و خریدامون توی آمازون این ور ور هم و هم وست هستش، اسممون رو دارن، فامیلمون رو دارن، آدرسمون رو دارن. و خب یه عده شروع میکنن این رو مثلا دیگه خیلی دیگه بهش میپردازن. ولی مثلا شما اگه دقت کنید، حالا من نمیدونم شما در کدوم استان کانادا هستید، ولی مثلا لایف لبز، شما اگر اسمش رو شنیده باشید، مثلا در آنتاریو اگر لایف لبز رو شنیده باشید، لایف لبز جایی هستش که شما از نیوکامر اولی که وارد میشه بعد تو لایف لبز بره و اطلاعاتش رو بده و ثبت کنه، چون تمام آزمایش‌های بعدیمون رو لایف لبز انجام میده. تمام اطلاعاتمون داره، تمام در واقع بیماری‌ها، داروها. و خب این سایت هک میشه و یکی از کارمندای لایف لبز تمام دیتا رو برمی‌داره میبره و همه مردم برشون عادی راحته. راست میگی واقعا. آره، برای من منظور این هستش که یه جاهایی مثلا خیلی دیگه موضوعات رسانه‌ای میشه و ما رو میپیچونه و ما رو میبره به سمتایی که اصل قضیه ممکن فراموش کنیم. من شخصا معتقد هستم تکنولوژی هم یه چاقوی دولبه هستش، ولی خب چه خوب هستش که سمت مثبتش همیشه ما ببینیم. برای نظر شخصی بود، پوینت آف ویو بود. یعنی
با اجازه فرمایید شما، من ببخشید اگه سوالی نیست آقا محمد، اگه سوالی هستش من ادامه ندم، ولی واقعیتش اینه که میخوام یه مثال در دنیای نرم افزار برای شما بزنم. نرم افزارهای پولی و نرم افزاری اوپن سورسی که عملا به نیت رایگان بودن در اختیار دیگران قرار داده شد، ولی الان شما دارید میبینید که به سمت پولی داره میره. یعنی در هر صورت اون نفس بشریت به اون سمت که میره که از این درآمد کسب بکنه، از اون قسمت پول در بیاره. اگه این دیتای شما افشا بشه و جای دیگه پول در بیاد این کار رو بکنن، قطعاً ممکنه شما خیلی راحت این قضیه رو کنار بیارید، ولی یک آدم سیاستمدار یا آدم خیلی مطرح خیلی براش مهمه که بک‌گراندش، سوابقش دست کسی نباشه. این مسئله میخوام بگم که اتفاقا حالا اینجا استفاده میشه از این دیتا ها برای بیزینس. واقعیتش این داره دیتا رکورد میشه. اگر شما این موقعی بود میگفتیم ریل تایم بله چک میکنن اوکی، ولی این داره رکورد میشه، در آینده استفاده خواهد شد. شما خب دیگه حجم دیتا ها رو میدونید که هاردای خیلی بزرگی الان طراحی شده، قطعا این حجم دیتا یک جایی به درد خواهد خورد. حالا اون چه استفاده خواهد شد؟ البته ما ایرانی ها عادت به تئوری توته داریم، همیشه میگیم یک دایی جان ناپلونی همیشه هست، ولی واقعیتش اینه که این دیتا های زیاد مطمئن باشید یک کاربردی براش پیدا خواهند کرد. اینی که حالا منفی یا مثبتش رو من کاری ندارم، تو جامعه شناسی اتفاقا هر چقدر دیتا سامپل بالاتری باشه شاید خیلی مثبت هم باشه، اتفاقا باعث بشه که جامعه رو بشن تحلیل بکنن. ولی در مورد بحث بیزینسی که دنیایی که ما توی زندگی، من تو مونترال هستم، دنیایی که زندگی میکنیم، اینجا هر کاری رو شما انجام میدید پشتش به پول خط خواهد شد. این که حالا میخوام بگم دوستان خیلی چیزا رو رایگان استفاده میکنن و خیلی حواسشون باید باشه، این قابلیت ها رو بالاخره دارن ذخیره میکنن. ببخشید من دیگه ادامه نمیدم چون برای جلسه میگم مزاحمت شد نشه.
نه کاملا درسته. مثلا حالا این البته نمیدونم صحبتون حسین سعدن اونجوری نباشه برای بقیه دوستان، حالا چون اوپن سورس و مثال زدی خب خیلی جالبه. مثلا خب حالا من کارم طراحی وبسایت، ما میام با وردپرس مثلا وبسایت طراحی میکنیم، همه چیزش هم رایگان هستش درسته، ولی میریم و یک تمپلیت یا پلاگین پولی رو میخریم بابتش به چند دلیل. یکی از دلایلش اینه که مثلا فرض کنیم مشکلی پیش اومد یا آپشن میخوایم بهش اضافه کنیم یا ورژن جدیدش میخواد بیاد در دسترس اون باشه، حاضریم اون پولو بدیم. ممکن است اگر که مثلا نسخه رایگان اون رو بتونیم پیدا کنیم خوب باشه، ولی تمام این مسائل خودمون باید حل کنیم. یعنی اینجا مثلا یه حالت بالانس باید باشه دیگه، مثلا من چقدر باید وقتمو بذارم با یک پلاگین یا یک تمپلیت مثلا رایگان اونقدر ور برم تا بالاخره مشکلم حل بشه، یا مثلا یه ایمیل بزنم به ساپورتش که دارم مثلا ماهی $20 بهش میدم و درجا مشکل من حل کنه و مثلا ساعت کاری من که خیلی بالاتر از $20 هست رو در واقع کاور کنه. یه همچین مواردی هست. یعنی الزامن مثلا اوپن سورس خوب نیست و الزامن هم سیستم‌های پولی مثلا بد نیستن. منظور این هستش که این بالانس خب خیلی مهم هست و البته هم که شما گفتین خب بالاخره تو بیزنس نکات خاص خودشو داره، ولی واقعا شما ببینید الان بانک‌ها هک میشن، شرکت‌های خیلی معتبر مالی اعتباری هک میشن و تمام اطلاعات اینا، اطلاعات کردیت کارت‌ها این برنامه داره پخش میشه. یعنی اگه بخوام ما واقعا فقط به این موضوع منفی فکر کنیم فکر کنم دیگه آدم فلج میشه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. به همین خاطر یه جای دیگه آدم باید چشمشو ببنده. حالا بازم میگم این فقط نظر شخصی من هست.
خیلی ممنون، متشکرم، مرسی، تشکر. اگر که دوستان دیگه هم که سوال دارن که در این دقایق پایانی بفهمن.
من یه سوالی پرسیدم جناب بشاش بپرسم. در صورتی که من یک تصویر جنریت بکنم با هوش مصنوعی باید کپشن بکنم اونو که من از این استفاده کردم؟ همچون قوانین شما جای دیدید؟
من این قوانین، این چیزی که شما گفتید ندیدم، ولی مثال واقعی که مثلا من خودم روزمره استفاده میکنم به این شکله که من مثلا طراحی های سوشال میدیا، فلایر، اینها رو با کنوا انجام میدم. نرم افزار کنوا یه ورژن رایگان داره، یه ورژن پولی داره. در ورژن پولیش امکان تولید تصویر داره که شما میتونید مثلا بگید من الان همون پرامپت بهش، در واقع پرامپت بهش میدید و براتون یه عکس تولید میکنه. خب من برای اینکه مطمئن بشم این مشکل نداره رفتم و قوانین کپی رایت کنوا رو خوندم و در کنوا نوشته شده که تمام محتوایی که ما در کنوا داریم برای پریمیوم، یعنی کنوا پرو که شما دارید سالی مثلا $120 میدید، تا وقتی که سابسکرپشن با ما دارید از این محتوا میتونید بدون هیچ مشکلی استفاده کنید. وقتی من این جمله رو میخونم دیگه خیالم راحت میشه که اون هوش مصنوعی در اون کانتکست کنوا الان محتوایی که داره برای من تولید میکنه مشکل کپی رایت نداره. ولی واقعا این سوالی که شما دارید میگی من نمیتونم جنرالی پاسخ بدم. باید ببینیم که اون هوش مصنوعی خاص مثلا چه ترمز اند کاندیشنزی داره که باید رعایت کنه. باز تو اسلاید اولی هم یه جایی توضیح دادم، آقای ایکس میگه مثلا من به نظر من اینجوری هست، واقعا کمکی نمیکنه. من هر جوابی به شما بدم جواب اشتباهی خواهد بود. باید بریم و بخونیم و ببینیم که گایدلاین های اون سوشال حالا هوش مصنوعی چی هستش.
خیلی ممنون. جناب آقای دکتر جهانگیرم فکر کنم سوالی دارن بفهمن. جناب دکتر.
من عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران، علل خصوص جناب عالی جناب آقای نادی که واقعا بانی خیر هستید، و از جناب آقای بشاش هم قدردانی میکنم از توضیحات خوبشون. فقط من چون توی حالا این رشته های آیتی یا اینا وارد نیستم، این نرم افزار که فرمودید جناب بشاش اسمش چیه که باش فیلم یا تصویر تولید میکنید؟
آه، نرم افزار اسمش در واقع نرم افزار نیستش که نصب کنید، یه وبسایت به نام canva.com canva canva.com
canva
بله can مثل کانوا ولی ان داره توش، canva.com. شما این canva.com یک ورژن فری داره، شما به راحتی میتونید از ورژن رایگانش استفاده کنید و اون آبجکت ها و تصاویر رایگان کاملا قابل استفاده هست، و اگر که پول بهش بدید سالانه از ورژن پرو، وقتی سویچ کنید به ورژن پرو دیگه این هوش مصنوعی و یه عالم امکانات دیگه هم اکتیویت میشه توش و میتونید راحت استفاده کنید. خیلی ابزار معروف و خوبی هست، یعنی کسایی تو بحث دیزاین دارن کار میکنن، مثلا یه چیز در حد فتوشاپ و اینا نیستش، خب برای کسایی ساخته شده خیلی سریع و راحت میخوان مثلا پست سوشال میدیا بسازن، پاورپوینت میخوان بسازن برای پرزنتیشنشون، فلایر میخوان بسازن برای تبلیغاتشون، خیلی ابزار خوبی هستش.
متشکرم، تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون. دوستان دیگه اگر که سوال دارن، که خیلی طولانی شد، من آقای بشاش هم حواسم هست که خیلی خسته نشن، ولی آخرم میخوام که شاید یه ذره ضروری باشه در مورد ترجمه. ما میدونیم که محتوا را اگر که مثلا فرض کنید نیویورک تایمز برداریم و ترجمهش بکنیم، این آیا شامل کپی رایت میشه یا نه؟
جواب ساده و یک کلمهش آره است، 100% مشکل کپی رایت داره. و باز جواب مفصل‌ترش این هستش، من پیشنهاد میکنم در واقع terms and conditions اون سایت رو حتما بخونیم. سایت های معتبر، حالا مثل Associated Press و حالا نیویورک تایمز اینه که شما فرمودید، خیلی شفاف تو این زمینه، حالا من نیویورک تایمز رو ندیدم ولی مثلا Associated Press رو یه بار میخوندم، اصلا به شدت، یعنی شما یک کلم از سایت رو بدون اجازه استفاده کنید، حالا دارم اینو اگزاجره میکنم و یک کلمش مهم نیست، ولی منظور این که به شدت اینا با هر نوع کپی برداری، ترجمه، پرینت، ریپابلیش، به هر شکلی خلاف قوانینشون هست، ولی ممکنه یه وبسایت دیگه مثلا قوانینش چیزتر باشه. در مورد ترجمه به همیشه، یعنی ترجمه باز توی اون تعریف کپی رایت که از ویکی‌پدیا بود، جملاتش خیلی مشخص بود که مثلا ریپرپرس کردن، استفاده مجدد به یک شکل دیگری، اینا هم شامل قوانین کپی رایت میشه.
خیلی ممنون، متشکرم، مرسی. تشکر. حالا توی این بحثای ترمز اند کاندیشن چون خیلی صحبت شد، توی سایت بیدار از چند وقت گذشته که البته از شما هم الهام گرفتم که این چیزا مهم هستن، ترجمه ترمز اند کاندیشن شرکت ها را آوردم توی وبسایت گذاشتم.
چه خوب، میخوای شیر کنین؟ من اینو
آره، نه حالا البته جلوی صفحه هست اینجا، ولی اگر که چیز بود دوستان میتونن که توی همون سایت bidar.ca هم بعدن نگاه بکنن. مثلا در مورد خود اکانت گوگل هست، در مورد گوگل ادسنس هست، در مورد شرکت دیگه هم باز همینطور ترمز اند کاندیشن هایی که خیلی طولانی هست ترجمه کردم گذاشتم اینجا برای یک.
خب حالا اینم یه نکته جالبی شد محمد، در مورد خب الان شما میدونید که مثلا در کانادا شما یه وبسایت رو اندازی کنید یه سری استانداردها باید داشته باشه، مثلا صفحه ترمز اند کاندیشنز و پرایوسی پالیسی باید توش باشه، خب یا مثلا اون جی دی پی آر و کانسنتی که میگیریم برای بحث کوکی و اینها. خب من میخوام ببینم که حالا دوستانی که اینجا وبسایت دارن یا مثلا یکی براشون داره طراحی میکنه، این محتوای ترمز اند کاندیشن و پرایوسی پالیسی رو از کجا میاریم؟ کسی اصلا بهش فکر کرده؟ مثلا معمولا خیلی اطلاعات مفصل و طولانی هستش.
من میتونم بگم؟
نه شما بفهمید، من بعد از
من چون خودم وبلاگ شخصی دارم تو وردپرس، یه پلاگین هست اسمش رو فراموش کردم، میتونم حالا نگاه بکنم، این دقیقا جنریت میکنه و
حالا یه متن جنرالی رو تولید میکنه. خود وردپرس هم صفحه پرایویسی پالیسی رو میسازه بای دیفالت.
آره آره، ولی باز بسته منطقه جغرافیایی هم باز فهم میکنه که برای کاربران اروپا چه چیز نمایشده بشه، برای امریکای شمالی چی باشه. و آره جنریک هست، ولی خب خوندم شو باید کشو نکنم، حتی از چیزم استفاده کردم، یه رایتر هوش مصنوعی هم استفاده میکنم به نام رایتسونیک، از اونم خواستم که اونو تکمیلش بکنم، نهایتاً هم خواهم تحقیق شدم و گذاشتم، ولی فقط اینکه باشه فکر میکنم، چون که من
این که گفتی فقط برای اینکه باشه، خب یه قضیه هستش که بعضی وقتا خب شاید باید بیشتر بهش توجه بشه، فقط برای اینکه باشه نذاریم. ولی یه چیز جالب به شما بگم، من مثلا قرارداد طراحی وبسایتی با کلاینت ها می‌بندم، اگه مثلا 10 صفحه باشه، شاید 5 6 صفحش فقط بحث کپی رایت و این مسائل هستش، یعنی همه چیز شفاف می‌نویسم. عکس اگه برام فرستادی بزنم تو وبسایتت، باید مثلا خودت چک کرده باشی و من مسئولیت ندارم فلان برام. یکی از کلاینت های من خیلی حساس بود، گفت من صفحه ترمز اند کاندیشنز و پرایوسی پالیسی وردپرس رو نمی‌خوام، من خیلی مفصل برام می‌فرستم. گفتم خب باشه بفرست. فرستاده بودم گذاشتم تو سایتش، از یک وکیلی در آمریکا براشون نامه آمده بود، دقیقاً اصلا نامه‌ای تهدیدآمیز و نوشته بود که شما صفحه ما رو کپی پیست کردید، اصلا این قوانین ما نوشتیم، وردینگ ما هستش و دلیل و مدرک ما آورده بود، $3,000 درخواست کرده بود. یعنی مثلا شما که وبسایتی که الان اصلا شما می‌بینید در کانادا با $500 وبسایت طراحی می‌کنه، من واقعا موندم، یعنی فقط صفحه ترمز اند کاندیشنز و پرایوسی پالیسی وبسایت می‌تونه تا $3,000 هم قیمت داشته و خیلی هم میتونه حساس باشه. حالا واقعا اون دات جنرال جواب میده، خب اوکی هست، ولی واقعا بیزینس درست حسابی کسی میخواد اندازی کنه، قاعدتا باید یک وکیلی که کارش این هست روی بحث این دوتا صفحه مهم حتما صحبت کنه و مشورت کنه.
خیلی ممنون، مرسی، تشکر. آره منم هم به همین نکته میخواستم اشاره کنم که سری نرم افزار هست و اوتوماتیک جنریت میکنن ترمز اند کاندیشن و پرویسی پالیسی ها، توی خود وردپرس هم داره. خیلی خیلی ممنون، خیلی زحمت کشیدید، خیلی لطف کردید، تشکر، مرسی، اطلاعات خیلی عالی بود، ممنون از شما.
مرسی از شما و دوستانی که حوصله کردم.
مرسی، شبتون بخیر. خیلی لطف کردید. خدا
با تشکر که شنونده رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را ببینید.